بازگشتی از دادگاه نشان می‌دهد، به این نگرانی دامن می‌زند که آنها پس از بازداشت مورد شکنجه قرار گرفتند و به اجبار وادار به ایراد چنین مطالبی شدند. در ادامه خشونت‌های خونین در عراق، پلیس آن کشور اعلام کرد در اثر حمله دو بمب‌گذار انتحاری در استان موسل بیش از 17 نفر کشته و 22 نفر مجروح شدند. این انفجارها در یک کافه شلوغ شهر سینجار روی داد و انفجار دیگر در نزدیکی یک بازار در ساعات شامگاه اتفاق افتاد. خشونت‌های خونین عراق در یک ماه گذشته تاکنون پس از تخلیه شهرهای عراق از نیروهای آمریکایی شدت یافته است. خشونت در عراق در سال جاری به طور کلی کاهش یافته بود، اما در حملات روز جمعه در بغداد، کرکوک و موسل تاکنون بیش از 190 نفر کشته شدند. حملات امروز جدیدترین حوادث در موج خشونتی است که طی هفته گذشته عراق را فرا گرفته است. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی، حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. همچنین به آگاهیتون میرسونم که اگر درباره ایران و ایرانیان در داخل و خارج از کشور مطالبی دارید، خوشحال خواهم شد که در خدمتتون باشم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم. مشکلی داشتم، من حدود 2 سال و 7-8 ماهه که عقد کردم. بعد من از همون شب اولی که عقد کردم یه کدورت های پیش اومد که خیلی خورد تو ذوقم، خیلی دلشکی شدم. به خاطر همینم فردای اون روز خب البته خیلی تون رفتم، بعد چون اونقدر ناراحت شده بودم خورده بود تو ذوقم، من به در واقع همسرم گفتم که نه من اصلا نمیخوام ادامه بدم، احساس میکنم پشیمون شدم از این ازدواج و اینها. بعد همون روز بین ما یه برخوردی پیش اومد و جر و بحث و اینا. بعد دیگه بعد این قضیه یه طوری شد که من انگار مثلا از همین اول با یه دلچرکینی شروع کردم.
نه سب کنید، شما چند سالتونه؟
من 28 سالمه.
همسرتون چند سالشه؟
ایشون 31.
چه مدتی همدیگر رو میشناختید که تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟
ما حدود 7-8 ماه هم دیگر میشناختیم.
خب چه اتفاقی عجیب و غریب در عقلتون افتاد که شما دلچرکین شدی؟ چی شد مثلا؟
والا حقیقتش این که خب مثلا خانواده ایشون به شدت مذهبی هن، بعد مثلا ما یه مراسم جشن خانوادگی گرفتیم و اینها اصلا فامیل همون بودن، بعد اونا که اصلا رفته بودن یه گوشه نشسته بودن، بعد یعنی حتی به زور منم حاضر نبودن زیاد نگاه کنم، با وصف این که موافق بودن با ازدواج از قبلش هم گفته بودن. بعد این که زیاد مثلا با اون صورت، بعد که رفتم پاشدن رفتم بدون این که مثلا کوچکترین تشکری از پدر مادر من بکنن یا حتی یه تعارفی بکنن که من کمکی چیزی بکنیم، پاشدن بعد مثلا سریع بدون این که از اقوام خدافزی کنن رفتن. یعنی
نه خب حالا نه این چرا اینقدر برای شما مهم شد؟ حالا توضیح
خود مثلا
نه توضیح همسرتون، حالا یکی رفته اون گوشه نشسته که نشسته بله، و اگر فکر میکنی نه سب کنید عزیز، آخه این مسئله شمایی که با این آدم 7-8 ماه بودید نمیستید چجور خانواده ای داره؟
بله آقای دکتر، حقیقتش من خودم میدونم که زیاد شناخت نداشتم، بعد شناخت من یعنی خیلی شاید مثلا با وصف این که 25 سالم بود خیلی شاید بچگانه مثلا فکر کرده بودم، مثلا فکر کردم خب مثلا ایشون تحصیلاتش به من میخوره، خانوادهش هم خودش گفته بود فرهنگی، خانواده منم فرهنگی و کارمند بودن، مثلا تقریبا سطح مالیمون اینجور چیزا. من خودش هم گفته بود که خانوادهش به شدت مذهبی هن. حتی مثلا گفته بود تا یه حد متحجرن، مثلا اونقدر مذهبی هن. بعد ولی خب من فکر کردم گفتم اونا از ما دورن، حالا مثلا چه اشکالی داره؟ فکر نمی کردم که مثلا تا این حد
حالا بودن. حالا برای چی دلچرکین شدید؟ من اگر یه آدمی هستم که مثلا مذهبی هم یا نیستم، شما برای چی دلچرکین میشید که بر اساس خب باورام عمل میکنم؟
درسته، ولی برخوردش میگم طوری بود که انگار از این قضیه حتی ناراحت
شد. خب ناراحتن که ناراحت نه اصلا برفرض که ناراحت نه عزیز، شمایی که قرید دارید با یه نفر ازدواج میکنید نمیرید ببینید که با کی دارید ازدواج میکنید، چی کار دارید میکنید، از مردم دیگه انتظار دارید که رفتارشون به گونه باشه که شما دوست دارید؟
نه آقای دکتر، من که خودم کاملا میدونم اشتباه کردم، یعنی
خب.
میگم اصلا اونقدر بچگانه فکر میکردم که فکر نمیکردم یه خانواده و بافتش تا چه حد میتونن مثلا مؤثر باشن. ولی خب به هر حال اون برخوردی که اتفاق افتاد اون شب همین رو مثلا خورد تو ذوق من، این که اونا بدون خدافظی
نمیدونم صداتون یه دفعه قطع شد، چرا نمیدونم عزیز، یعنی ما نمیدونیم چرا اینقدر حساسیم که آدمی با آدم خدافظی بکنه. حالا اینگاه آدم نگه خدافظ، آدم حافظ ما نیست، ما میمیریم مثلا. صدات قطع شد عزیز، نمیدونم شما منو میشنوید یا نه. متاسفانه این تلفن‌های ایران برخی از اوقات با توجه به شرایط و وضعیتی که هست دیروز یا پریروز هم همینطور بود. از این بابت متاسفم، شما به نظر من روی خط هستید ولی من صداتون نمیشنم، احتمال داره شما صدای منو بشنوید. اگر بار دیگه اومدید خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم. فقط تنها نکته‌ای که میتونم بگم این است که ما اگر ازدواج امروز میکنیم، قرار هست بر اساس ازدواج امروز اولا خودمون رو بشناسیم، دوم او رو بشناسیم. از اون گذشته حتما باید اون آدم رو در خانهش ببینیم، برای که روزی که او رو در خانهش، اونم نه به صورت مهمون، به صورتی که چند یا چندین ساعت و چندین روز اونجا هستیم، خواهیم دید که او اینگونه زندگی میکنه. پس بنابراین در یه چنین خانواده‌ای هم ما رو به زندگی دعوت داره میکنه. نه تنها اون، قرار هست که با شبکه دوستان اون فرد، چه پسر و دختر، آشنا بشیم، برای که اونها یه جنبه دیگری از شخصیت این آدم رو که خارج از خانواده است و محیط دوستان است نشون میده. حتما باید به محیط کار اون آدم بریم و از نزدیک ببینیم که چگونه کار میکنه و روابطی داره، برای که جنبه دیگر شخصیتش رو نشون میده. روزی که من یه آدمی رو خوب نمیشناسم، با خانوادهش آشنا نیستم، او رو در خانواده نمیبینم، میان دوستان نمیبینم، در محیط کارش نمیبینم، و بعدن شناخت آگاهی از خودم واقع بینانه ندارم، از جنس مختلف و مخالف خبر ندارم، نمیدونم چه میکنم، درست مثل آدمی است بره تو اتاق عمل اصلا ندونه مریضش بیماریش چیه مشکلش چیه و تازه خودش هم جراح نباشه، خب فقط فاجعه به وجود میاد. نتیجتا اگر ازدواج امروز میکنیم قرار همدیگر رو بشناسیم، اگر ازدواج دیروز میکنیم باید بدونیم که در خرید و فروش پسر و دختریم و در نتیجه انتظارات دیگری هم باید داشته باشیم و حتما در دنیای امروز هم سر میخوریم، هم مخالف انتظارات و توقعاتمون میبینیم، هم به هم میریزیم. تمام شده. ما در دنیای امروز نمیتونیم در وسط این شاهراها و فریوی‌ها با الاغ و اسب اینور اونور بریم و یا انتظار داشته باشیم که مردم پیاده این گونه یا آن گونه حرکت کنن. تمام شدیم. من نمیدونم چطور همه چیز رو ما دگرگون شده میپذیریم، از رادیو و تلویزیون و تلفن استفاده میکنیم، اما باورها و اعتقادات 1000 و 2000 و 3000 سال قبل رو که ابدا متناسب با امروز نیست، اصلا بدون تعبیر و تفسیر، اصلا قابل فهم و درک نیست، با یک عالمه دگرگونی و به نوعی بازی و سیاه بازی در اون شاید بتونیم کمی اون رو به امروز نزدیک کنیم، مبنای انتخاب ها، اونم انتخاب مهمی مثل ازدواج قرار میدیم. بنابراین شنونده خوب و عزیزی که متاسفانه روی خط ندارم، اگر احتمالاً از طریق اینترنت ما رو میشنون، اگر آمدن با هم صحبت میکنیم، ولی وقتی که من و شما اشتباه میکنیم، وقتی من و شما آدرس رو عوضی میریم، شب مهمونی رو یه روز دیگه میریم، باید انتظار عواقب و گرفتاریاش هم داشته باشیم. از این بابت هم متاسفم، حالا نمیدونم اصلا مسئله چه بود، بعدم خودمون رو گرفتار این بکنیم که کسی خداحافظی کرد یا نکرد، سلام کرد یا نکرد. خیلی انسان باید وجودش کاغذی و بادی باشه که با این تلمبه ها باد بشه و یا احتمالاً با این میخا و سیخای وجود باد کردش خالی بشه که خداحافظی نکرد، هم ناراضیان. خیلی خب، شما که نمیدونستید ناراضیان یا ناراضیان، چرا انتظار داشتید که راضی باشن؟ و وقتی من و شما به عنوان زن و شوهر یا پسر و دختری که تحصیل کرده هستید، خودتون رو، محیطتون رو نمیشناسید، انتظار دارید دیگران هم شما رو بشناسن، هم بدونن انتظار و توقع شما چه هست. به هر حال متاسفم از آنچه شنیدم، ولی اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، با شنونده ی عزیز دیگری گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
تهران هاوس آف لجندز، برنامه تابستانی خود را با محبوب ترین هنرمندان روز ارائه می دهد. پنج شنبه، جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته با حضور بهزاد، صدای جاودانه موسیقی. برای اولین بار تارا، چهره جنجالی موسیقی روز.
هر جا میرم بوی عطره با من میاد.
بهرام فروهر، صدای همیشه بهار موسیقی، همراه با گروه رقص لیلا. توجه کنید، پنج شنبه، جمعه، شنبه و یک شنبه بدون ورودی و میوزیک چارج. برای رزرو جا و اطلاع بیشتر از برنامه‌های مخصوص هر شب با تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
من جانت فرزان هستم و از شما دعوت میکنم به صحبت‌های من در رابطه با شورت سل و فرصت‌های جدید و غیر قابل انکار در ریال استیت توجه کنید.
همین جمعه 12 ظهر، 310-475-2122.
اطلاعیه: به دنبال موفقیت‌های روزافزون مراکز لیزر تراپی سولارس و درمابر در انسینو و اورنج کانتی، شعبه جدید درمابر در شهر گلندل افتتاح شد.
من دکتر آلن بوسکانیان با کمال خوشبختی آغاز همکاری خود را با دکتر شاپرک کمرایی در مراکز لیزر تراپی درمابر در گلندل به آگاهی می‌رسانم. منتظر دیدار شما هستم. پویسوف زگهاندیپنگ مر گلندلی کنترونو.
مراکز لیزر تراپی درمابر در گلندل تحت نظر دکتر آلن بوسکانیان 7 روز هفته پذیرای شماست. به مناسبت افتتاح شعبه جدید درمابر در گلندل، این ماه مبلغ $200 گیفت سرتیفیکیت به همه مراجعین درمابر اهدا می شود. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر. آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388 هزار نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید. اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارس سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیما در زندگی همه ما تأثیر می گذارد. چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می‌گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
دکتر ادموند نصیبزاده، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر درباره لون مودیفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنیم. خوشبختانه دوست عزیزی که از ایران تلفن میکردند و قطع شدن روی خط آمدند، ولی من به دلیل اهمیت موضوع در شرایطی که هستیم، با وجودی که چند بار این نکته رو تذکر دادم، اجازه بدید با وجودی که برای برخی از شما تکرار این نکته رو عرض کنم. سرشماری سال 2000 نشون داد تعداد ایرانیانی که ساکن امریکا هستند و در ایران متولد شدن 388 هزار نفری. دوستان ارامنه ما از این جمع جدا هستند که آمارا حدود 50 هزار تاست یا به 70 هزار، حالا بر اساس تعریفی رسیده. این اعداد نسبتاً با واقعیت میخونه، یعنی کسانی که در ایران متولد شدن حدود همون 400 هزاره و چون شاید 40-50 هزار یا 10% دیگه هم در خارج از ایران متولد شدند، ولی خودشون ایرانی میدونن، دوستانی که در اروپا بودن، در فرض کنید در روسیه اون زمان اشغالات بودن، ولی همکنون در امریکا ساکنن، ایرانی هن، با پاسپورت ایرانی هن، ولی محل تولدشون چون در خاک ایران نبوده به این ارقام اضافه نشدن. بنابراین شاید یه چیزی نزدیک 420-440-450 حد اکثره و ما ضمناً هم اونقدر غیر قانونی نداریم. در مقابل این 400 تا 450 هزار ایرانی که متولد ایرانن، یه چیزی نزدیک شاید 300 هزار 350 هزار حد اکثر فرزندان ما هستن که در اینجا یا جاهای دیگه متولد شدن ولی ایرانی هستن، یعنی خودشون رو ایرانی میدونن، به ایرانی بودن خودشون افتخار میکنن، ولی چون تولدشون امریکاست یا اروپاست به عنوان متولد امریکا یا اروپا شناخته میشن و بنابراین توی این ارقام نیستن. در نتیجه عدد ما حدود 800 هزاره، یعنی یا 750 هزار بوده الان به شاید 800-850 هزار رسیده. بعید میدونم و بسیار هم در این باره مطمئنم، برای که به گونه های مختلف به مسئله ترکیب جمعیت، کانفیگوریشن جمعیت و چیزهای دیگه توجه کردم، به دنبال آمارهایی بودم که از اداره مهاجرت سال به سال بیرون اومده که همه اونها رو در اختیار دارم. ما حدود 800 هزار ایرانی هستیم با این تعریف که 300 هزار تای ما در ایران متولد نشدند، یعنی بچه های ما هستند که اینجا متولد شدن یا عزیزانی هستند که در خارج از ایران متولد شدن. این جمعیت ماست. جمعیت ایرانی در خارج از امریکا هم مثل اروپا یا کانادا یا کشورهای خاور دور به نظر من حتما به 500 هزار نمیرسه. آمار سوئد رو داریم، آمار آلمان رو داریم، اون کشورها نسبتاً آمارشون دقیقه، هلند، نروژ، فرانسه، انگلستان. بنابراین کل ایرانیان خارج از کشور به 1,200,000 بیشتر نمیرسن. از این 200,000 1,200,400,500 تاش متولد ایران نیستن. ای بسا فارسی خوبم حرف نمیزنن. بنابراین امید من این است کسانی که دستن در کار گفتگوهای اجتماعی و مخصوصا سیاسی هستن، این ارقام عجیب و غریب 6,000,000 ایرانی آواره و 4,000,000 ایرانی آواره رو مطرح نکنن، به این دلیل که واقعیت نداره و بعدا در محاسباتشون، در تجزیه و تحلیلاشون که متاسفانه به دنبال اون میاد اشتباه میکنن. در تمام ایالت کالیفرنیا به هیچ وجه ما همه ایرانیان رو هر گونه که حساب کنیم به هیچ وجه به 300,000 در تمام ایالت کالیفرنیا نمیرسه و جنوب کالیفرنیا شامل اورنج کانتی و سن دیگو به 250,000. امید من این است که این ارقامو بدونیم. تازه از این 250,000 یه چیزی نزدیک 100,000ش احتمالاً زیر 18 ساله، یعنی به عنوان کودکان و نوجوانان شناخته میشن. جمعیت بزرگسال ما در تمام ایالت کالیفرنیا 150,000 تام نیست و این رو در فعالیت‌های مختلف اجتماعی که از هر سه تا ایرانی یکی رو اونجا می‌بینید، مانند فرض کنید 13 به در یا کنسرت‌های بزرگ، میشه به راحتی دید. این اعداد درسته. اولا شک نکنید بس اخبار از اینکه 1,000,000 ایرانی در کالیفرنیا است یا 6,000,000 ایرانی آواره است در سراسر جهان، اینا با واقعیت نمیخونه و به نظر من ما به اونجا رسیدیم که واقعیت‌ها رو بدونیم، بر مبنای واقعیت‌ها عمل کنیم. بعدم معلوم نیست که این عددها اگر 1,000,000 باشه خوبه یا بده، 6,000,000 باشه خوبه یا بده، من نمیدونم چگونه میخوایم ازش نتیجه گیری کنیم. ولی بگذارید اول واقعیت رو بدونیم، بعد هر کاری با این واقعیت مایلید انجام بدید انجام بدید. به همین جهت است که این آمارا درسته. سرشماری سال آینده هم احتمالاً عدد ما رو به یه چیزی اونور 450 یا 500,000 کسانی که متولد ایران هستن میرسونه و با اونها که خارج متولد شدن یا در اینجا به عنوان فرزندان ایرانیان ارجمند متولد شدن به حدود 800,000 تا 900,000 خواهد برد. آمارهای دیگه هم از جانب دیگه از جمله دانشگاه MIT هم که چند وقت قبل انجام شد در حدود 700,000 نفر ایرانیان رو برآورد کرد که این ارقام همه درستند و همدیگه رو از نظر علمی و آماری و از نظر جمعیت شناسی تایید میکنن. به هر حال امید من این است که این رو به گوش عزیزانی که غالبا در برنامه‌های رادیو تلویزیونی یا در مقالاتشون از 6,000,000 صحبت میکنن برسانید که اگر واقعا مدعی شناخت ایران و جامعه ایرانی هستن، حداقل دفعه جمعیت رو 4 برابر و 5 برابر نکنن و بعد هم احتمالاً در بقیه تجزیه و تحلیل‌هاشون خودشون رو از واقعیت دور نگه ندارن. همون کنی که عرض کردم با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، اجازه بدید که صحبت اونو با ایشون ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله ببخشید آقای دکتر، بس همونطوری که عرض می‌کردم به هر حال تقریباً با مثلا یه دلچکی میشد آغاز شده بود و اینطوری که ما هر دفعه بیرون می‌رفتیم، من واقعاً خیلی دقت میکنه رو خانوما. بعد مثلا وقتی بهش میگفتم، بعد اوایل اونطوری بود که اون لحظه بهش نمیگفتم، کلی مثلا خودم رو عذاب میدادم و کلی چند روز مثلا عشق میریختم، بعد میگفتم که تو اصلا فلانجا چند بار برگشتی فلان خانوما نگاه کردی، انکار میکرد و میگفت که اصلا تو توهم میکنی فلان، اصلا اشتباه میکنی، من اصلا فلان خانوما ندیدم. و از این صحبت ها که حتی باعث شد بلند بگه آره تو پارانویدی و از این صحبت ها، ما مثلا از حتی از جمله ها برداشت بد میکنی، که ما رفتیم پیش روان پزشکم، پیش چند تا روان پزشکم رفتیم چون من خیلی ناراحت بودم که ایشون چنین چیزی به من میگه. اونا گفتن اصلا خانم شما اصلا مشکل روانی نداره و به هیچ وجه حتی آدم بدبینی نیست، ولی خب مثلا ممکنه شما هیچ منظوری نداشته باشی، ولی طرز بیانت چیزایی میگی که خب هر خانومی رو آزار میده و ایشون حساس شده. بعد آقای دکتر ایشون خب من همینطوری مثلا گهگاه ادامه میداد از این صحبت ها میکرد، میگم طوری شده بود که من دوست نداشتم خونه هیچ کدوم از اقوام برم.
نه چه ارتباطی به هم داره؟ صبر کنید آخه عزیز، ببینید شما من میگید رفتی پلو روانشناس، اولا شما که گفتید چند ماهی با ایشون آشنا بودید، ایشون تو اون چند ماهی که با ما آشنا بودید دور برش رو نگاه نمیکرد؟
راستش آقای دکتر من تو اون چند ماهی که با ایشون آشنا بودم، میگم همش کوتاهی خودمه، من شاید بیشتر چند بار بیشتر باش بیرون نرفتم و اون چند بار
خیلی خوب. پس نه صبر کنید، صبر کنید عزیز، بنابراین نگید من 7-8 ماه با این آدم آشنا بودم، بگید ایشون رو نمیشناختم. یک، دو، شما الان با ایشون رفتید بیرون با یه خانمی نگاه میکنید، چرا همون موقع مطرح نمی کنید که ببینید به کجا رسیدید؟ این که نگهش دارید درست گره کنید، فایده این کار چیه؟
همون من خیلی میگم همش باور کن آقای دکتر، میدونم که چرا اشتباه کردم. بعدش مثلا
عزیز من، عزیز من، حرف من این نیست که شما اشتباه کردید، اصلا شاید گفتنتونم صحبت. من میخوام بگم که شما واقعیات مسائل رو باید بدونید، علاوه این نگاه کردن که حتما خوب نیست، من نمیدونم با چه شدتی است. بعد حالا اصلا ایشون به زنا نگاه میکنه، بعد چرا خونه خویشاوندان رفتن برای شما مسئله است؟ چه ارتباطی اینا با هم داره؟
بله الان عرض میکنم خدمتون، به خاطر اینکه آقای دکتر میگم ایشون در مورد خانم خیلی اظهار نظر میکرد. مثلا یه طوری شده بود ما خونه هر کس که میرفتیم بعدش که مثلا بیرون میومدیم از اونجا، یکی از اولین بحثایی که مطرح میشد مثلا ایشون میگفت خانمه خیلی خوبه، خانمه مثلا خوشگله، خانمه نمیدونم اینجوری هنرمنده، چجوری با این مرد وصلت کرده. یعنی طوری میگفت که همه مردای دنیا بدن ولی همه خانماشون خیلی خوبن. اوایل من
کار شما رو چرا نه حال بگید شما چرا ناراحت میشد؟ یک کسی در یه قضاوت غلطی میکنه، حرفش این است که مردا بدن و زناشون خوبن، شما چرا ناراحت میشید؟ اگر برگردم بگن اون 10 تا خانم هنرمندن یا زیبان یا خوبن، چرا شما باید ناراحت بشید؟
خب به خاطر اینکه آقای دکتر از خودم خیلی مثلا ایراد میگرفت، مثلا میشستیم با هم
عزیز ببینید مثال، بعد شما من بگید برای روانشناس گفتن شما چیزیتون نیست، چه همی شما به من، پس اونو نگید، به من بگید از من ایراد میگیره. مسئله شما ایرادی است که از شما میگیره، اونجا مشکل ماست. و الا اینکه خب اگر یه زنی هنرمنده یا عالمه یا دانشمنده یا استاده، بنده نگم برای که شما ناراحت میشید، این چه ارتباطی به شما داره؟
دقیقاً آقای دکتر همین طوری هست. چون مثلا یه کاری کرده بود که من دیگه اعتماد به نفسمو کم کم از دست داده بودم. مثلا یه برنامه نگاه می‌کردم به من میگفتش که راستی تو چرا قدت کوتاه مونده؟ بعد مثلا
سب کنید. بله. یه کسی به یه کسی برگرده بگه تو چرا راستی قدت کوتاه مونده؟ این سوال احمقانه، این چه ارتباطی داره؟ نه اصلا سب کنید. نه عزیزم، چرا به این نتیجه نرسیدید که شوهر احمقی دارید تا به این نتیجه برسید که بگید من اعتماد به نفس که هیچ معنی نداره از دست دادم؟ عجیبه. من
آخه دکتر به خاطر اینکه اوایلش اصلا اونقدر بهم شک وارد شده بود که فکر نمی‌کردم، بعدها به این فکر افتادم که اون مشکل داره. یعنی اوایل میگم مثلا به من میگفتش که تو مثلا شیر نخوردی شاید قدت کوتاه مونده، بعد مثلا یه جا دیگه به من میگفتش که آره انقدر مثلا تناسب اندام داری که اگه مثلا 5-6 سانتی دیگه بلند بودی من میبردم فشن تیوی معرفی میکردم. دوباره مثلا بعد میدونید آقای دکتر مسئله اینه که ایشون مثلا یه تحصیلات خیلی خوبی هم داره، تو کارش هم خیلی موفق، آدمی هم هست که فوق‌العاده کتابای فلسفی و اینجور چیزا خونده، مثلا کلی فیلم دیده. من اصلا از ایشون اصلا انتظار نداشتم که چنین آدمی باشه و چنین حرفایی رو مطرح کنه. کار به اونجایی کشید که منم شروع به مقابله کردم. یعنی هر دفعه که با هم بیرون میرفتیم احساس میکردم ایشون کسی داره نگاه میکنه، من چون به خودم جهنم میشد به ایشون هم جهنم میکردم، یه چیز دیگر رو بهونه میکردم و شروع میکردیم به مثلا جر و بحث کردن، دعوا کردن. بعد یه طوری شده بود اونقدر دیگه از خانمهای دیگه تعریف میکرد، من اصلا واقعا تو هر جمعه میرفتیم که دو تا خانم میدیدم باور کنید اصلا شرطی شده بود، انگار دست و پامو گم میکردم. همون آدمایی که فامیل ما بودن و قبلا کلی باشون گشته بودم و صحبت کرده بودم الان دیگه دوست نداشتم ببینمشون. بعد مثلا خب به خاطر همین مسئله شد ما به قولی میگن احترام بینمون از بین رفت، ولی بعد خب شروع کردیم به مشاور رفتن و اینها. باور کنید 5-6 نفر مشاور عوض کردیم. من دیدم دوستای دیگه‌ام که از ایران زنگ می‌زنن میگن که اینجا خیلی روانشناسای ماهر و متبرع حداقل نمی‌دونم ما پیدا نکردیم. هر کدومشون یه جوری یه چیزی میگفتن و بالاخره نمیتونستم مثلا ما رو راهنمایی کنم ببینیم مشکل کار از کجاست، از کدوممونه. بعد دیگه هزاران بار قضیه جدای مطرح شد، من همش میگفتم که جدا میشم، نمیتونم به تو اعتماد کنم، ولی مثلا ایشون به جای اینکه اعتماد منو جلب کنه بدتر میگه. مثلا
آخه عزیز من نمیدونم شما چی داری میگی، قربونت، یه نظام ذهنی داری که با من خیلی فاصله داره.
بله.
ببین عزیز، این که من باش برم بیرون او به خانما نگاه کنه من یه موضوع پیدا کنم باش دعوا کنم، خب این چه راه حل مسئله بود؟ بعد اونم به گفته شما خب نصب کنید. آخه عزیزم هی شما، من بهتون میگم این چه مهمونی دادید؟ مهمونا رو سه شنبه دعوت کردید ولی در خونه رو بستید رفتید. شما گفتید شام بیاید، برای هیچ کدوم از اینا غذا نیورد. وقتی آمدن همشون کوتاه، هی شما هر کدومشو میگید من اینجا اشتباه کردم، اونجا اشتباه کردم، اونجا اشتباه کردم. بحث اون نیست عزیز، بحث این است که اگر شما چپ و راست اشتباه کردید چرا حالا اصلا فکر میکنید واقع بینانه و عاقلانه به هر موضوعی برخورد میکنید. من اصلا تعجب میکنم که شما بعدم میگید هی میریم پلو روانشناس. برای همسر شما اگر برمیگرد و اون حرفا رو میزنه بریم پلو روانشناس ببینیم حق با کی، یعنی چی؟ یه کسی برگرده با کسی ازدواج کرده بعد اعتراضی به قدش داشته باشه، حرف غلطی. این که به شما بگه اگر آدم شیر نخوره قدش کوتاه میشه که هیچ معنی نداره، خیلی خب میگه که میگه. شما چرا ناراحت میشید؟ شما قدتون موضوعتونه یا مسئله شیر خوردن و نخوردنتون؟ یعنی ببینید عزیز، شما یه جوری دارید با من صحبت میکنید که من فکر میکنم اصلا کاری به موضوع و مسائل ندارید. من به شما میگم چشمم درد میکنه، شما میگید حالا فرداش زور بیاد نهار شب نیاید. چه ارتباط با هم؟ بعد اگر بگم چرا، بگید چون نور کم و زیاد میشه. نه، مسائل رو ذره واقع بینانه ببینید. بعدم رفتید پلو روانشناس، من نمیدونم چرا اینقدر عوض میکردید، چرا پلوشون نمیمونید، چی نمیخواست ادامه بده، چرا میرفتید اونجا برای که دادگاه بشه و احتمالا تصمیمی بگیرن؟ یعنی اون مسئله است.
به خاطر اینکه آقای دکتر، ما حتی پیش کسی هم که معرفی کردن گفتن خوبه، حدود 10 جلسه هم حتی پیش ایشون مثلا ما ادامه دار رفتیم، ولی هیچ صحبتی نمی کردن، فقط یه سری نوت برداری می کردن. حتی ما انتظار داشتیم بالاخره بعد 5-6 جلسه یه چیزی به ما بگن، ولی خب هیچی نمی گفتن. مثلا پیش یکی دیگه رفتیم، خب یه سری ایراده از من گرفتن، یه سری ایراده از ایشون، ولی مثلا هیچ کدوم راه حل به ما نمی دادن یا حتی یه ذره راهنماییمون نمی کردن.
آخه شما اصلا راهنمایی نمی خواستید عزیز. ببین قربونه، تو الان با من شما صحبت کردی اومدی، من اصلا فکر میکنم که شما هی من دارم به شما میگم درباره فرض کنید مهمونی، شما هی دارید به من میگید فاصله اصفهان و شیراز چقدره، مردم شیراز چجورن، اصفهان چجورن. آخه اصلا به درد نمیخوره، یعنی چه انتظاری داشتید راهنماییتون کنه؟ برای دنبال چه راهنمایی بودید؟ یه راهنمایی که برگردن به ایشون بگن آقای عزیز، همسر شما از این که به خانم‌ها نگاه میکنید ناراحت میشه، لطفاً این عادت گرفتار و یا بیمارگونتون رو بذارید کنار. مسئله به همین روشنی. و به شما برگردن بگن او که نگاه میکنه به دیگران معنای خاصی میتونه در بیشتر موارد نداشته باشه. بله، مثلا چه فرقی میکنه؟ شما چرا حساسید؟ اونم تو اون جامعه مثل ایران حالا چی رو داره میبینه که نگاه بکنه؟ مگر ما الان تو این کنار دریا که میریم که مردم تقریبا لخت و برهنه، اصلا فرقی میکنه؟ آخه این نگاه از کجا اصلا میاد؟ اینا نشون دهنده یه گرفتاری‌های ذهنی. نه ببینید عزیز، ذهنیت شماست که دنبال چشم ایشون میدوید که ببینید ایشون به کی نگاه می‌کنه، کی نگاه نمی‌کنه. و بعدم تازه برفرض که او نگاه می‌کنه، به جایی که مسئله رو با هم طرح کنید، حل کنید، یا او تغییری بده یا شما به این موضوع اهمیت ندید، شما شروع می‌کنید مثلا سر یه موضوع دیگه دعوا راه انداختن. خب این چه مسئله‌ای حل میشه؟ هیچ. وقت روانشناس چیکار می‌تونه با شما بکنه که نگاهتون به موضوعتون، به راه حلتون یا مسئله تون؟ بذارید ما پیام ها رو بشنویم، من میبینم واقعا پرسشتون از من چیه. لطفا روی خط باشید چنگان اجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
دیشب خونه مهناز برنج خیلی خوبی بود. تلفن کنم ببینم کدوم مارکت رو دارن. 818 چه عطر و طعمی داشت. ببخشید، برنج باسمتی رویال دارین؟ تموم شده؟ ممنونم. یه مارکت دیگه، چه برنج قد کشیده‌ای بود، کمتر میشه مثل برنج باسمتی رویال پیدا کرد. الو، برنج باسمتی رویال دارین؟
واو، همه برنج رویال میخوان. خانم، تموم کردیم، سفارش دادیم، امروز میرسه.
یه مارکت دیگه، مهناز میگفت چون برنجش مال هندوستانه خیلی ری میکنه. آقا، برنج باسمتی رویال داری؟
فقط 3 تا کیسه برنج باسمتی رویال داری.
ممکنه 2 کیسه برنج باسمتی رویال برای من نگه داری؟
حتما، نگران نباشین، اوردرم دادیم، تو راه میرسه.
خدا رو شکر، مهمونی فردا شب با برنج باسمتی رویال پلوی ما نمره 1، همه خوششون میاد. بودو هم تا نفروخته بگیرم.
همین یک شنبه از ساعت 1:30 بعد از ظهر پیرامون دردهای دهان و صورت و مشکلات دندان پزشکی به سخنان دکتر موریس واحدی فر توجه کنید. 310-820-43-28.
من آرین فرشی وکیل جنایی. همین یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر بحث آزاری خواهیم داشت در مبحث دامستیک وایلنس و شاپلیفتینگ. تلفن تماس با دفاتر من 818 379 1777.
خانم ها آقایان،
چنین مجنون چرا من چه دارم من چه دارم من چه دارم.
رومی سیمفونی پروژکت تقدیم می کند
استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری.
اگر مرغ هوایی این قفس چیست.
مهرگان کهن آیین پاییز، شنبه 3 اکتبر در پنتیج استیتر
با صدای افسانه ای استاد ناظری با همراهی اعضای ارکستر لینکلن سنتر چمبر سوسایتی و اولین اجرای قسمتی از شاهنامه فردوسی،
شنبه 3 اکتبر در پنتیج استیتر هالیوود.
فروش بلیط در تیکت مستر، گیشه پنتیج استیتر، فروشگاه های ایرانی و کمدن هاوس بیورلی هیلز.
کاری افتخارآمیز از نیدرلندر با همکاری رامن هامبولدت. niederlanderconcerts.com.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
سلام، من سیامک کلهر هستم. میخواستم از شما شنوندگان عزیز رادیو ایران دعوت کنم که همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر با من و برنامه شگفتی‌های رایانه در لس آنجلس کانونشن سنتر ساعاتی را بگذرانیم. برای اطلاعات با سایت اینترنتی رادیو ایران 670amkirn.com و یا تلفن 818-627-1116 تماس بگیرید. 818-627-1116.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، بعد میگم مثلا این قضایی باعث میشد این تعریف کردن و این نگاه کردن و من بهش اعتمادم از دست میدم.
نه به چه چی؟ نه آخه عزیز من، به چه چی اعتماد و به چی از دست میدادید؟
یعنی فکر میکردم این یه آدمیه که خیلی زود ممکنه لغزش پیدا کنه.
این از کجا در اومد؟ این از کجا اومد؟
به خاطر اینکه آقای دکتر، به خاطر اینکه خیلی حرفا در مورد مثلا مسائل جنسی و مسائل مربوط بین آقایون و خانمان میزد، بعد میگفتش که مثلا تعریفش این بود که میگفت آره نمیدونم هر مردی دوست داره با همه زنهای دنیا باشه، بعد مثلا مردا خودشون رو کنترل میکنن. یا مثلا یه بار دیگه برمیگشت میگفتش که تو محیط کار اگه یه زن خوشگل باشه خیلی زود ممکن آدم لغزش پیدا کنه. یا یه موقع دیگه مثلا میگفتش که دوستم رفته ماموریت خارج از کشور، برگشته بهش گفتیم تو که خانومتو نبردی، اونجا با هیچ خانومی نبودی، چه اشتباهی کردی. بعد مثلا بعد که من ناراحت میشدم میگفت من شوخی کردم، تو از شوخی من بد برداشت کردی. این حرفا و اون نگاه ها و تعریف کردن ها و اینا باعث شد من اصلا بدگمان شدم نسبت بهشون. بعد مثلا یه بار نشسته بودم کنارش که یه فایلی رو بگیره از ایمیلش به من بده، بعد برگشت گفت که پاشو برو من بیرون از اتاق، به خاطر اینکه قرار نیست تو پسورد منو ببینی. بعد من اصلا شاخ در آوردم، واقعا برام عجیب بود. گفتم مگه زن شوهر پسوردش رو اصلا دیگه قایم میکنه؟ گفت که تو بچه ای نمیدونی که اینجور چیزا ممکنه درد سر بشه، بعد اصلا شاید یکی یه ایمیلی بزنه به من دوستان که من نخوام تو بدونی، شاید اون مسئله سری داشته باشه، نمیدونی که اینجور چیزا شخصی هم مثل رمز کارت آبربانک مثل ایمیل. بعد من بهش گفتم آره شخصی هم ولی نه بین یه زن شوهر. بعد گفت نه تو مثلا خیلی بچه ای نمیدونی اینجور چیزا. بعد مثلا میگه من اصلا دوست ندارم دست به موبایل من بزنی، بعد خیلی کار بدی اگه یکی دست تو کیف یا دست موبایل یکی بکنه. بعد بهش میگفتم خب ببین اینجور چیزا باعث میشه من نسبت به تو همش بی‌اعتمادتر میشم، تو باید سعی کنی اعتماد من جلب کنی. بعد میگفت که تو حتما آیکیوت پایینه، نمیتونی مثلا بفهمی که من آدم خوبیم یا خوبی نیستم، من هیچ حرفی پشتم نیست، تویی که خودت باید کشف کنی. اینو کشف نمیگه، من واسه متاسفم، من هیچ کاری نمیتونم واسه تو بکنم. یعنی اینجور چیزا باعث میشد من واقعا نسبت بهش ذهنم بد میشد. یعنی که چون همیشه هر جا میرفتیم بالاخره از یه خانم حتما تعریف میکرد بدون استثنا، به خاطر همین اصلا من میگم آقای دکتر شرطی شده بودم، تا قدم مثلا تو خونه باش استرس نداشتم، ولی تا میرفتیم بیرون احساس میکردم این الان مثلا حواسش به خانمای دیگه است، بالاخره الان داره به یکی فکر میکنه یا مثلا داره قیافه یکی اسکن میکنه. همین باعث میشد که من اصلا هیچ وقت اوقات خوشی باش نداشتم. حتی مثلا ما با هم یه مسافرت چیزم رفتیم که ایشون خیلی هم مثلا با حالا مایه گذاشته بودن و کلی هم چون آدم چیزی نیست خصیصی نیست کلی دست دل بازی اینها، ولی اونقدر که اونجا هم گفتش که آره این زنای اروپایی هیچ کدوم خوشگل و خوشهیکل نیستن، ولی زنای ایرانی ببخشید که اینجوری میگم واقعا سکسی هن، واقعا مرد ایرانی خوشبالشونه، همه تون خوبین فلاینا. اونقدر گفت که من آخرش عصبی شدم، گفتم بس دیگه خب یه بار گفتی. بعد اینا بود که اصلا حس منو در می آورد و هر روز که هر روزه مثلا من فکر میکردم این آدم یه آدمی که زود ممکنه لغزش پیدا کنه از بس فکرش به اینجور چیزا.
من به شما چی بگم عزیز، ما قبلا صحبت ها اونو کردیم، شما باز دو مرتبه همون حرفا رو دارید تکرار میکنید که این آدم اینجوریه اینجوریه. خب حالا سوالتون از من چیه؟
خب آقای دکتر سوالم اینه که کسی که چنین استرسی تو وجودش ایجاد شده، یه مثلا خود من الان اشتباه ذهنیت من، یعنی باید این استرسم رو پاک کنم و با ایشون
من نمیدونم. اگر ایشون عزیز من، اگر ایشون این گونه ای که شما میگید حرف میزنه یا آدم مریض بیماره، قصد آزار و اذیت شما رو داره، اصلا به استرس رو داره، یا آدمی صبح تا غروب درباره زنای دیگه و شعارهای اینجوری بده در حالی که میدونه این حرفا هم غلطه، بعدم که میگه چرا گفتی، میگه شوخی کردم، بعدم میدونه همسرش ناراحت میشه، بعد مریض باشه دیگه، مثل که هی سر شما رو بگیره بزنه به شیشه، هی یه میخوار داره بکنه تو صورتتون، یه سیخ ور داره بزنه به بدنتون، فرقش چیه؟ خب همچه آدم دیوونه است. شما برای چی از من سوال میکنید اصلا؟
خب به خاطر اینکه آقای دکتر، چون اینکه من مثلا وقتی بهش میگفتم این چیزا خیلی در واقع تعداد گفتناش حتی احساس میکنم نگاه کردناش خیلی کمتر شده الان، ولی من میگم چون شرطی شدم دیگه اصلا نمیتونم، با واسه اینکه یا قبلنا مثلا ببخشید که اینجوری آمار میدم شاید درست نباشه، ولی به طور متوسط سه روز یه بار حداقل چنین حرفایی میزد یا چنین شوخیایی که من ناراحت کنه، الان واقعا شاید سه ماه یه بار شده، ولی اونقدر ذهنم نسبت بهش بد شده که فکر میکنم به هر حال حتی اگرم نگه این آدم یه چنین طرز تفکر
حالا بش... داره حالا بش... حالا به شما برمیگردن، شما میگن شما مریضی. آخه عزیز من، شما که نمیتونید اینجوری به موضوع نگاه کنید. این جمله‌ای که من شرطی شدم، اگر ما حیوانیم که شرطی بشیم، آخه یعنی چی شرطی شدن؟ عوضش کنید شرطی شدن رو. آخه قربونت، یه ذهنیتی برای خود ساختی، داستانایی میسازی صبح تا غروب، بله و حالا یه همچی توفهی از این که نگاه میکنه به دیگران، برای چی ناراحت میشی؟ خب نگاه کن.
خب من میگم برای چی باید مثلا یه آدم اینقدر مثلا به اینجور مسائل اهمیت بده؟
شما چرا اینقدر به این موضوع اهمیت میدید؟
خب به خاطر اینکه آقای دکتر خودتونم به هر حال شاید مثلا نمیدونم، ما زنها شاید اعتماد خیلی برامون مهمه، یعنی احساس میکنیم که
حالا شما یه دفعه آمدید حالا یه دفعه شما آمدید منو متهم کردید که من نمیفهمم، باید راجع به شما از جانب شما فکر کنم. آخه عزیز
نکنه
عزیز من، آخه این اصلا این چه نگاهی؟ شما این شوهر قد اذیتتون میکنه، برای چی موندید اونجا؟ یه مردی سی بعدم الان میگید سه ماه یه دفعه این بیچاره از این حرفا نمیزنه، شما شرطی شدید، هی فکر میکنید که باید او فکر بکنه. خب این که دیگه گرفتاریه. خب همه ی آدم عزیز من، تمام آدما به مرگ، به کشتن دیگران، به دزدی، به بودن با دیگران تو زندگیشون فکر میکنن. فکر رو که نمیشه جلوشو گرفت. من الان برگردم به شنوندگان بگم لطفاً درباره سگ فکر نکنین، همه شروع میکنن به فکر کردن. من به کسی بگم لطفاً به دیگران نگاه نکنید، اصلا نمیدونن بعدن چیکار باید بکنن. اینجوری که نمیشه به جهان نگاه کرد و یا دنیا رو درست کرد. من از اول هی کوشش کردم به شما بگم که این نوع ذهنیتی که شما برای خودتون درست کردید مبتنی بر یه آدمی است که شک و تردید داره. این که همسر شما کارش بد و غلطه، اگر چنینه تردیدی نیست، ولی شما میگید الان سه ماه یه دفعه این حرفا رو نمیزنی، پس شما چی میگید دیگه؟
من فکر میکنم که تو خودت اول همش میگو من دارم صادقانه با حرف میزنم، ولی یه کاری نکن که به خودت.
پس بنابراین چه بحثی میکنه؟ چه بحثی میفرقی میکنه اگر ایشون صادقان اون موقع با شما حرف میزده و شما اینو قبول میکنید که دیگه قرار نبوده شما اصلا منتظر بشید که او تغییر بکنه. یه آدمی داره به شما میگه من صادقانه دارم به زنای دیگه فکر میکنم، شما خود چی بگید حالا؟ اصلا نگم فرقش چیه؟ آخه شما که نمیتونی.
خب نه مثلا قبول نمیکرد که فکر میکنه، میگفتش که این حرفا و این مثلا این ذهنیت ها، این که یه مرد بخواد با همه باشه فلا اینا تو ذهن همه مرد هست، منتها تو قدر من نمیدونی که من صادقانه میگم با هیچ کسی هم هیچ کاری نمیکنم، قرار نیستم باشم.
خب حالا سوال من از شما اینه، سوال من از شما اینه، اگر مردا اینجوری هستن شما با هیچ مردی میخواید ازدواج کنی؟
آه دکتر به نظر من مردا احساس میکنم اینجوری نیست.
خیلی خوب عزیز،
من اصلا تعجب
نه. خب شما ببینید حتی حاضر نیستید به من جواب بدید چرا، برای که سیستم ذهنیتون این نیست. میگم اگه حرف ایشون رو قبول داری، اگه حرف ایشون رو قبول داری شما میخواید با مردایی که اینجوری هستن، اگر قبول نداری خب به این مزخرف و حرف بی‌معنی ایشون چه ارتباط کاره؟ شما که غیر از این فکر میکنید چه اهمیت داری او چی میگه؟ اگه میخواید نتیجه بگیرید که او این گونه است، ببینید عزیز، اگه او داره راجع به همه مردا حرف میزنه شما قبول داری که هیچ بحثی نداری، او میگه همه مردا اینجوری هستن شما میگید که همه مردا اینجوری، اگه فکر کنید حرف مفت میزنه که حرف مفت میزنه، اگر میگید نه او جزو گروهی است که خیانت میکنه و به قول شما لغزش پیدا میکنه، خب میکنه، شما میخواید چیکار کنید با این آدم؟ شما تصمیم بگیرید.
خب آقای دکتر منم مشکلم همینه که واقعا نمیدونم من چه مشکلی دارم که هر دفعه میخوام از ایشون جدا بشم باز فکر میکنم میگم که خب شاید به خاطر مثلا یه مسئله کوچیک من میخوام جدا شم، ولی دوباره بعد میرم دوباره میبینم که نه این مسئله تو ذهن من همچنان مونده و همچنان، ولی هر دفعه خواستم جدا شم دوباره انگار یه چیزی جلو منو گرفته و این باعث شده که من
اصلا این حرفا معنی نداره. این حرفا باز دوباره
تعلیق دارم،
تلفنتون باز قطع شد، اصلا معنی نداره. این چیزی جلو به منو میگیره یعنی چی؟ ما ضرب و جمع میکنیم مثل هر کار دیگه و مقایسه میکنیم و یه نتایجی میگیم. شما حالتون بده عزیز، شوهر شما میتونه رفتارش بد باشه، میتونه حرفاش آزاردهنده باشه، میتونه با یه بیمار شما روبرو باشید، ولی حال شما هم اصلا خوب نیست، برای که هیچ کس قرار نیست تو زندگی بمونه که اینقدر رنج میبره. اگه علتش خودشه باید بره معالجه، اگه علتش اونه انتخاب خودشه میخواد بمونه یا میخواد بره، ولی شما نظام ذهنیتون، شما بیش از اون گرفتار این ماجرایی، شما تمام 24 ساعت داری به موضوع رابطه مرد و زن داری فکر میکنی.
دقیقاً اینطوری شدم
عزیزم، نگید اینجوری شدم، مسئولیتشو بپذیرید، بگید این گونه هستم و باید خودم معالجه کنم، برید پر دکتر بگید این موضوع رو من میخوام برای خودم حل کنم، برای که اگر این گونه بهش نگاه نکنید گرفتار میشید. نه متاسفانه باز تلفنتون قطع شد. عزیز اگر منو نمیشنوید، من یه گرفتاری که با این دوستانی که از ایران میان متاسفانه باید عرض کنم، نه واقع بینانن، نه منطقیان، نه مسائل رو به درستی توی خط میبرن، یعنی در حالی که صحبت جمع میکنن هر جا لازم شد ضرب میکنن و تقسیم میکنن، بعد میگن چرا این جواب نمیده. خب علتش خیلی روشنه، برای اینکه یه قواعدی تو اینجاست که باید رعایتش کرد و بعدم توی جامعه مبتنی بر اون همه باور به این که ما در دنیای زندگی میکنیم که زن و مرد دو تا موجودی هستن مثل شعارهای اون آقا که به مجردی که رهاشون کنید روی هم میفتند و در نتیجه باید اینا رو از هم جدا کرد. یه جامعه‌ای داریم که صبح تا غروب آمده یه ذهنیتی رو برای مردم درست کرده که مسئله زن و مرد مسئله رابطه جنسی است. اصلا زن و مرد فقط تنها ارزش و اهمیتی که دارن، تنها رابطه و ارتباطی دارن جنسیه. و این رو انقدر آوردن که به تدریج این گونه هم شده. یعنی مردم این گونه فکر میکنن، حس میکنن، احساس میکنن. عزیزی به من میگفتن که ما رفته بودیم هاوایی و چون همه کنار این آبها و دریاها لخت و پتی به قول معروف میگشتن، همسر من برگشت گفت که دیگه من یا نمیبینم یا اصلا برای من دیگه اصلا زن و مردش فرقی نمیکنه یا اصلا احساس میکنم که زیباییشون رو حتی یا بدنشون رو متوجه نمیشم. معلومه که این گونه هست، به مقدار زیادی این چیزا وقتی که من میشه محدود میشه بسته میشه، آدما خودشون رو به اون سمت و سو میکشونن، روزی که باز گذاشته میشه مردم در حد نیاز بهش نگاه میکنن. شما الان نگاه کنید در افریقا مردمانی که گرسنه هستن تمام 24 ساعت دارن به غذا فکر میکنن، اما شمایی که در اینجا در یه شرایط مناسب تربیتی بودید صبحونتون رو میخورید میره تا زهر نهارتون میخورید تا شب، شما تمام مدت به اون موضوع فکر نمیکنید. اینا مسائل شناخته شده هستن. ایشون همسرشون رو متهم میکنن و احتمالاً درست میگن که همسر ایشون کسی است که به این موضوع اینجوری فکر میکنه حرف میزنه. متاسفانه یه درصد بالایی از مردان به دلیل اون نوع تربیت، اون نوع محیط و اجتماع، اون نوع حرفایی که شنیدن، اون نوع روابطی که میان جامعه مردان وجود داره و اصلا نگاهی که به زن میکنن این گونه فکر میکنن، اعتقاد دارن، نظر دارن. اینو میشه فهمید. حالا تکلیف رو یه زن باید روشن کنه که میخواد چه کار بکنه در یه همچی جامعه و محیطی، و بعدم میرید ازدواج میکنید بدون اینکه اون آدم رو بشناسید. میرید ازدواج میکنید و تنها مسئلتون این است که خانواده داماد در وقت پایان عقد خداحافظی نکردن. خب آخه وقتی یه کسی در جهانی این چنین زندگی میکنه که موضوعش سلام علیک و خداحافظیه و اصلا متوجه نیست که برفرض که سلام بکنند و خداحافظی بکنن چی ثابت میشه و اگر نکردن چه چیزی از بین میره و دنیای این چنین بسته داره، گرفتار میشه. متاسفانه یه حرفی زده میشه که من ابدا به شنونده عزیز نمیخوام عرض کنم، ولی برخی از اوقات خدا هم نمیدونه که با مسئله حماقت انسان چه کنه. Even God doesn't know what to do with stupidity. یعنی اون مسئله است. یعنی یه نظامیست که یه به هر حال یه سیستم باید یه جایی این اجزایش با هم بخونه. ما که نمیتونیم بریم تو استخر از استخر بیام بیرون همینجور رو زمینم فکر کنیم باید شنا کنیم. حرف اونم این باشه که قبلا شنا میکردیم حالا باید شنا کنیم، شرطی شدیم. آخه این مسائل رو باید یه جوری در جایگاه خودش قرار داد و مسئولیت حسمون رو، احساسمون رو، عقیدمون رو، نظرمون رو بپذیریم. اگر این چیزها رو متوجه نیستیم و در یه دنیای عجیب و غریبی هستیم که متاسفانه چون با واقعیت ها نمیخونه، چپ و راست سرمون به در و دیوار میخوره، آسیب میبینیم، اذیت میشیم، گرفتار میشیم، همونطوری که شنونده عزیز شدن. و متاسفانه رفتنشون پلو روانشناس هم فرقی نمیکنه، چون اصلا معلوم نیست که برای چی میرن، میخوان چی بفهمن، میخوان باش چی کار بکنن. ظاهرا وانمود میکنن میخوان مطلب رو متوجه بشن، ولی اصلا تو دنیای خودشون هستن. یعنی مطالب من رو بسیار از اوقات دوستان عزیز به یه زبون دیگه میشنون، یعنی من در یه فاز دیگه هستم، اونا یه جای دیگه هستن. ما قرار نیست فقط بدونیم یه کسی داره فارسی حرف میزنه، مهم این است که بتونیم حرفش رو بفهمیم، بشنویم، درک کنیم، کوشش کنیم با آنچه که میدونیم در ارتباط بذاریم، نظری واقع بینانه راجبش داشته باشیم. اگر نقد و انتقادی داریم اونو به راحتی بتونیم مطرح کنیم. اینا نیست. متاسفانه یه جامعه گرفتاری که زیر بمباران حرفای عجیب و غریب نامربوطه به اینجا کشیده میشه که اصلاً شما حتی نمیتونید یه گفتگوی عادی و معمولی داشته باشید و معلومه این روابط هرگز هم به جایی نمیرسه و هر آدما توش گرفتار میشن و بیمار. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز دیگری گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
آیا به تازگی به بازنشستگی خود فکر کردید؟ قطعا شرایط و اوضاع اخیر بازارهای مالی بر برنامه‌های بازنشستگی شما تأثیر گذاشته است. نغمه حفاظی، برنامه‌ریز مالی و متخصص امور سرمایه‌گذاری و بازنشستگی در شرکت معتبر متلایف با مدرک MBA و با بیش از 20 سال سابقه کار در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌تواند به شما برای تعیین یک استراتژی درست و مؤثر که جوابگوی احتیاجات بازنشستگی شما باشد، یاری دهد. با نغمه حفاظی با تلفن 949-231-8384 تماس بگیرید. نغمه حفاظی متخصص خبره امور بازنشستگی 949-231-8384 Metropolitan Life Insurance Company MLIC New York 10166 Securities products and investment advisory services offered by MetLife Securities Incorporated MSI member FINRA/SIPC A registered investment advisor New York 10166 MLIC and MSI are MetLife companies.
رستوران زیبا و دوست داشتنی ساقی در قلب انسینو با محیطی دلپذیر همراه با سرآشپز معروف ایرانی و ارکستر اختصاصی افتتاح شد. رستوران ساقی در انسینو با بهترین غذاها، سرویس بی‌نظیر و فولبار پذیرای مهمانی‌های شماست. به رستوران ساقی بیایید تا با بهترین سرویس در خدمت شما باشیم. آدرس 17337 وینترا بولوار در شهر انسینو. تلفن 818 788 1222.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال سابقه در تشخیص بیماری های پوست، مو و ناخن با شما گفتگو می کند. 818-990-7546.
از دوشنبه 17 آگوست با برنامه جدید جهان در هفته که گذشت از لیلا محمدی در ساعت 21 به ما بپیوندید و از آنچه در خبرهای طول هفته نشنیده اید آگاهی یابید.
با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان اکسپرس لاین مورگیج، تلفن 818-550-9900.
خانم ها آقایان،
چنین مجنون چرا من چه دارم من چه دارم من چه دارم.
رومی سیمفونی پروژکت تقدیم می کند.
استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری.
اگر مرغ هوایی قفس چیست.
مهرگان کهن آیین پاییز، شنبه 3 اکتبر در پنتیج استیتر
با صدای افسانه ای استاد ناظری با همراهی اعضای ارکستر لینکلن سنتر چمبر سوسایتی و اولین اجرای قسمتی از شاهنامه فردوسی،
شنبه 3 اکتبر در پنتیجس تیاتر هالیوود.
فروش بلیط در تیکت مستر، گیشه پنتیجس تیاتر، فروشگاه های ایرانی و کمدن هاوس بیورلی هیلز.
کاری افتخارآمیز از نیدرلندر با همکاری رامن هامبل. niederlanderconcerts.com.
مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان ISCC با 100% نیروی داوطلب پلیست بین دستان سخاوتمند شما و کودکان مبتلا به سرطان مؤسسه محک در ایران که توانسته در مدت 17 سال و فقط با کمک‌های مردمی به بیش از 12,000 کودک مبتلا به سرطان پوشش درمانی کامل دهد. شما می توانید با کمک‌های خود به هر مبلغی که باشد عضو مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان یا ISCC بشوید. بیایید با دستان پرمهر خود دست کوچکی را بگیرید تا به درمان بیش از 5,000 کودکی که همکنون تحت درمان هستند کمک کنیم. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-775-9264 818-775-9264 و یا وبسایت iscc-charity.org تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقای تو میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو همین امشب از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت و این کنفرانس 2 هفته دیگر نیز ادامه خواهد داشت، یعنی پنجشنبه 13، امروز 20 و 27 از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن به مدت 9 ساعت 50 باید و نباید در زندگی زناشویی و ورودی این کنفرانس $50 خواهد بود. 50 باید و نبایدی که زندگی ها رو میسازه یا ویران میکنه، هم برای دوستانی است که مایلن ازدواج کنن و توجه به این نکات ضروری و لازمه و هم دوستانی که همکنون ازدواج کردن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر سلیمان میشنوید؟
برای یه ذره شفاف نیست صداتون، یعنی خیلی خوب نیست ولی میشه فهمید، بفرمایید.
من سوالم کلیه، میدونم وقت زیادی هم میخواد ولی اگر بتونید یه طوری به صورت فهرستوار جواب بدید یک دنیا ازتون متشکر میشم. من خواستم ببینم باید وقتی یه پسر یا یه دختر جوان میخوان ازدواج کنن باید هدفشون از ازدواج چی باشه؟
نه اصلا همینجا صبر کنید، خودشونن، آدم ها متفاوتن عزیز، یعنی اتفاق دقیقا همینجا موضوع بسیار مهمی، یعنی دوتا آدم، یعنی هر آدمی باید بدونم من میخوام با ازدواج چی کار کنم. برخی از اوقات یه آدمی میخواد ازدواج کنه برای که میخواد بچه دار باشه، یه کسیست که میخواد خانواده‌ای داشته باشه که با همکاری دیگری نیازهای فیزیکی روانی و اجتماعیشو برآورده کنه، یه کسی میگه نه من یه کسی هستم که میخوام پیش برم، مثلا به عنوان یه مرد ضمناً میخوام یه خانه‌ای داشته باشم که او در حقیقت مثل پایگاهی باشه، مثل من هواپیمایی هستم یا پرنده هستم که میرم این ور اون ور، فقط شب آشیانی داشته باشم برگردم. اتفاقا دقیقاً مسئله این است که اینکه چه باید میشه راجبش بحث کرد، اون یه قصه دیگری است. ولی چون تغییر زیادی آدما نمی‌کنن بعد از شنیدن بایدها، مهم اینه که هر کسی از خودش بپرسه 5 تا یا 10 تا چیزی که من در زندگی زناشویی به دنبالش هستم، هدف منه، انتظار و توقع منه کدامه. برخی از اوقات بعد از نوشتنش یا فکر کردنش متوجه میشه اصلا کسی وجود نداره که بخواد اون کارا رو براش بکنه، و برخی از اوقات متوجه میشه که برای این کار اصلا بهتره بره یه نفر رو ببخشید اجاره کنه برای این کار، دلیل نداره باش ازدواج کنه. برخی از اوقات بهترین که اصلا تو خانه پدری و مادریش بمونه و پدر و مادرش رو کمک کنه تا بتونن اون قسمت از احتیاجاتی رو که اون میخواد از طریق همسر برآورده کنه رو اونا با هزینه کمتر با اطمینان و امنیت کمتری انجام بدن. اتفاقا پرسش اصلی این است که تو زندگی زناشویی بسیار مبهمه، تو میخوای در زندگی زناشوییت و یا در ازدواجت یا با ازدواج کردنت چه هدفهایی رو بهش نائل بشی، چه موضوعهایی برات مهمه، و در این حال با دیگری شباهتی داشته باشی و به نوعی مکمل و متمم هم باشی. من بسیاری از اوقات صراحتن عرض بکنم خدمتون، خانمی مدتی قبل که من کار روان درمانی وقت داشتم گفت من فقط و فقط، اصلا خاطرم هست، دختر خانم نسبتا زیبایی بود، من فقط دنبال یه مردی هستم که پول داشته باشه، از من مواظبت مراقبت کنه، منو مطمئن کنه که این پول همیشگیه، قرارا رو با من بگذاره، من به هیچیش، نه به بودش و نبودش و اخلاقش و رفتارش و ایناش اصلا کاری ندارم. برای من فقط به دلیل آسیبا و نگاهی که مسئله مالی داشت فقط پول مهم بود. و درست یک کس دیگه ممکنه هدفش این باشه که من بیام و او به من فرصت مثلا و اجازه بده که برم درسم و بخونم، دکتر بشم، رو پای خودم بیستم. شما یه دفعه میدید که مثلا این دختر خانم به دنبال پدرشه و دنبال کسی است که شرایطی رو براش فراهم کنه که کار درسی رو که در خانه پدری یا به تنهایی براش ممکن نیست انجام بده، یا آقایونی هستن که حرفشون است که نه من همه چیز دارم، من فقط احتیاج به این دارم که موقعیت و وضعیت اجتماعی پیدا کنم، در حقیقت به دنبال زنی هستم که مثل یه جایزه یا مثل یه گلدون بیاد گذاشته بشه روی فرض کنید میزی که هست و موجب زیبایی و سرافرازی من بشه، من به عنوان یه دنبال یه تروفی ام، به عنوان یه جایزه ام، بعد میذارم میشم کنار باشم کاری ندارم. حتی تعجب نکنید، من برخی از اوقات مردان و مخصوصا مردانی دیدم که سخت به دنبال یه زن زیبای خوشندام خوش سر و زبان قابل ارائه ای هستن که اینو داشته باشن فقط برای مهمونی، در مدت زندگی با این آدم و تو خونه اصلا باش حرفی نمیزن، کاری هم ندارن، حتی تمایل جنسی هم بهش ندارن، فقط میخوان به دیگران نشون بدن که این زن خوب ایدئال منه و از طریق اون شما قضاوت و نظر بهتری راجع به من داشته باشید. موضوع بسیار عجیب و غریبی است. یعنی من توی کنفرانس ها و کلاس ها برخی از اوقات اصلا این همه تنوع رو باورم نمیشه. حتی تعجب نکنید، بارها رو خط تلویزیون که از ایران تلفن میشه، میدونید به من چی میگن؟ من فقط میخوام یه کسی برم که با من بدرفتاری نکنه، منو نزنه، آزارم نده، فقط کافیست بی آزار باشه، درد و رنجی برای من به وجود نیاره. یا برخی درست مانند شنونده عزیز قبلی، تنها چیزی که براشون مطرح است که این مرد مثلا به زن دیگه نگاه نکنه و من خیانت نکنه. یا بسیاری از مردان هستن که به دنبال زنی هستن که بتونه کاملا ادارهشون کنه، نقش مادر رو براشون داشته باشه، دقیقا مادری کنه و از اونها رو به عنوان پسر بچه خوب یا پسر بچه تخسی که یه کارای بدی میکنه ولی همچنان میبخشه داشته باشه. به همین جهت است که امروز آدما برای ازدواج به دنبال یک چیزایی هستن. در طول تاریخ کارکردهای ازدواج یکی رابطه جنسی بوده، یکی تولید مثل بوده، یکی بهتر شدن یا بهبود شرایط اقتصادی بوده، یکی چون نمیشه بچه ها رو رها کرد خودشون بزرگ بشن، یک کسی باشه که بتونه بچه ها رو بزرگ کنه، و یکی به هر حال موقعیت اجتماعی داشته باشه و بالاخره آخر کار تنها نباشه و یک کسی به اصطلاح خود ما باشه که وقتی مریضی لیوان آب بده دستش. امروز به مقدار زیادی همه اینا به هم ریخته. مسئله اصلی و اساسی چون انسان‌ها میتونن احتیاجات خودشون رو برآورده کنن و مسئله تولید مثل و اینها رو میتونن با یه قرارهایی به وجود بیارن، مسئله اصلی و اساسی این است که یه آدمی بتونه نیازهای روانی یه آدم دیگر رو به نوعی نبرآورده کنه، در کنار او در مسیر ارضایش حرکت کنه. بسیار پیچیده است. اینی که واقعا شما من بفرمایید که کدامش درست یا غلطه، در حالی که میشه نشست درباره مسئله رشد انسانی، تکامل انسانی، انتظارات انسانی، هدفهای اخلاقی یه مقدار حرفایی زد، ولی بعدا احتمالاً با واقعیات نمیخونه. این درست مثل همون چیزی است که در خصوص رابطه جنسی انجام دادیم. میشه بحثایی درباره رابطه جنسی کرد، مثلا فرض کنید از عفت و عصمت هم حرف زد، بعد اومد پایین، بعد با واقعیت ها روبرو شد که خب حالا میخواید با یه پسر یا دختر 25 ساله یا 30 ساله که ازدواج کردن چیکار کنید. این تمام اون گفتگوها در حد یک نظر در هوا میمونه و هرگز ابری است که نمیباره و به روی زمین نمیاد. به همین جهت است که بحث پیچیده است. من همین امروز که کنفرانس 50 باید و نباید دارم، معمولا با 25 تا باید شروع میکنم تا در هفته های دو هفته آیندهش به 25 تا نباید برسم. تو همون بایدها کاملا میتونم ببینم از روی واکنشی که دوستان نشون میدن که برای بسیاری این بایدها یا اصلا معنی نداره یا بهش توجه نکردن یا به یک بار متوجه میشن یه موضوع مهمی رو نادیده گرفتن. در خصوص نبایدهای ذره وضع روشن‌تره. مسئله بسیار پیچیده است. ما توی منطقه مرحله کاملا انتقالی هستیم. یعنی توی مرحله هستیم که خانواده مثل همه نهادهای دیگری که باید خودش رو با شرایط و انسان امروز سازگار کنه در حال دگرگونی است و متاسفانه پای در گل و لای گذشته داره. و به خاطر همین است که شما کمتر زن و مردی می‌بینید که امروز و اینجا بخوان ازدواج کنن. همچنان در دیروز آنجا هستند و به خاطر همین هست که غالب اوقات این تضادها در موارد حتی اولیه خودشو به راحتی میتونه نشون بده و یا افراد با حالت بی‌حسی و بی‌تفاوتی کوشش میکنن اونهایی رو که دوست ندارن یا نبینن یا حس و احساس نکنن، یا درست مانند شنونده عزیز قبلی به یه چیزایی تمام زندگیشون رو گیر بدن و همه یه مسئله شون این باشه که بخوان یه مردی یا یه زنی به هیچ جنس مخالف و مختلفی نه فکر بکنه، نه نگاه بکنه، نه حس و احساسی داشته باشه. و در حالی که کل مسئله رو میشه فهمید در خصوص آدم ها و کنترل آدم ها هرگز به جایی نمیشه رسید. تازه شما به مقداری که بیشتر در این باره حرف میزنید و صحبت میکنید حال خودتون و او رو بدتر میکنید. یعنی ماجرای در این زمینه است که دو تا حالا رهبر روحانی کنن، اینا چجور روحانی هم ولی بذار همون جوری بگیم که اینا فرضشون بر این بود که هرگز نباید در زندگیشون به زن نزدیک بشن، چون اگر به زن نزدیک بشن تمام نه تنها عقبا دنیای خودشون هم برباد میدن. رسیدن به یه رودخانه و رودخانه طغیان کرد و یه زنی در حال غرق شدن بود. یکی از این روحانیون اون زن رو بغل کرد، از این ور رودخونه برد اون ور رودخونه. 4-5 روزی از این ماجرا گذشت، روحانی دیگه برگشت گفت که من 4-5 روزه اصلا نمیتونم خودم از این فکر رها کنم که تو چگونه تمام آخرت خودتو برباد دادی و با بغل گرفتن اون زن تو وسط اون آب که بدن او به بدن تو خورد همه چیز رو برباد دادی و نابود کردی. اون روحانی دیگه برگشت بهش گفت که تو الان 4-5 روزه که اون زن رو همینجوری در مغز خودت داری این ور اون ور می‌بری، من فقط یک دقیقه یا چند ثانیه او رو از این ور رودخونه به اون ور رودخونه بردم، تو حالت و کارت از من بدتر و خرابتره. بنابراین روزی که من و شما افکار عقایدی داریم در خصوص زن و مرد گرفتارش میشی. من اینقدر زن و مردای دیدم که صبح تا غروب فقط به این فکر کردن که چرا این به من توجه نمیکنه، یا این به من محبت نمیکنه، یا چرا این از من تشکر نمیکنه، یا چرا این مانند گذشته با من رفتار نمیکنه، یا چرا این جلو مردم دیگه چنین چنان نمیکنه. در حالی که اولا بر فرض که چنین کارهایی رو بکنه خیلی از اوقات خیلی فرقی نمیکنه، و دوم غالب اوقات اینا نه تنها احتیاجات من بلکه گرفتاری ها و اعتیادات منه، و سوم اون آدم اصلا متوجه این مسائل نیست، و چهارم این که من با این فکری که میکنم اون احساس بد رو در خودم بدتر و بدتر میکنم و به نتیجه هم نمیرسم. درست مانند شنونده عزیز قبلی که تمام زندگیش فقط میشه به این که این مرد چه میکنه چه نمیکنه، و وقتی تازه کاری که اون مرد میکرده اگر میکرده نمیکنه، تازه این به این نتیجه میرسه که داره پنهان میکنه و حالا حتما داره بدترش رو تو ذهنش میکنه. عرض کردم شما اگر به کسی اعتماد و اطمینان ندارید هرگز نمیتونید او رو در اختیار بگیرید، برای اینکه آخر کار حرفتون این است که اگر من در اتاقی ببندمش و همه درها رو به روش ببندم با ذهنش چه کنم؟ در ذهنش میتونه هر خیالی بکنه و هر کسی رو بیاره در ذهنش و ببره، و حتی وقتی با منه به او فکر کنه و او رو حس و احساس کنه، و این واقعیته. به همین جهت است که چون ذهن انسان رو هرگز نمیشه کنترل کرد، من و شما باید یه اصولی رو در این زمینه رعایت کنیم. اما برگردیم سراغ مطلبی که فرمودید، افراد در این زمینه بسیار متفاوتن و به همین جهت است که باید مطمئن باشن هر دو هدف مشترکی دارن. من برخی از وقت زن و شوهرای دیدم که این حرفو زدن، فراوون هم دیدم که من تو زندگی میخوام موفقیت شغلی و مثلا حرفه‌ای پیدا کنم، من میخوام به بالاترین مدارج یا مراحل این کار برسم، اونم میگه من همینطور. پس مثلا حتی تعجب نکنید، پس بچه نمیاری که هر دوتا کنار هم با سرعت بدویم تا از همه جلو بزنیم. و بنابراین ای بس و علت ازدواجشون این هست که هر دو احتیاج به هم دارن که بتونن مواظب و مراقب هم باشن که مراحل این پیشرفت و این پله های ترقی رو که غالب اوقات توش ترقی میکنن تا آخر برن. این که نظرشون درسته غلطه یه بحثه، ولی این که به این دلیل ازدواج میکنن هست. همونطور که بسیاری از اوقات افرادی هستن، شما به ایران نگاه کنید، آدما به این دلیل ازدواج میکنن که از خانه پدری بگریزن، به این دلیل ازدواج میکنن که از ایران بگریزن، به این دلیل ازدواج میکنن که برن توی خونه‌ای که امکانات مالی و زندگی راحتی داشته باشن، به این دلیل ازدواج میکنن که از این ور اون ور رفتن و گرفتاریایی که برای خودشون بوجن خسته شدن، حالا میخوان یه زنی بگیرن و در خانه باشن و دیگه راحت باشن، به این دلیل ازدواج میکنن که فقط مسئله اصلی و اساسی تو زندگیشون بچه است و میخوان صاحب فرزندی بشن و فرزندانی داشته باشن. همه اینا میتونه در جای خودش و به اندازه خودش خوب و درست باشه، مثلا درش گفتگویی نیست، به هر حال این انسانه. ولی اشکال کار اینه که روزی که من به دلایل غلطی انتخاب میکنم و ازدواج میکنم، بعد از یه مدتی میتونم سخت گرفتار بشم. علتش این است که وقتی که جهتی و هدفی رو به غلط انتخاب میکنم و در اون راه و مسیر حرکت میکنم، این احتمال وجود داره که بعد از اینکه به اونجا رسیدم متوجه میشم مثل کسی که آدرس رو عوضی داره یا شب مهمانی رو اشتباهی فهمیده، با وجود همه کوشش هایی که میکنه به جایی که باید بره نره و در نتیجه به جایی که میخواد برسه نرسه. به هر حال اینا چیزایی بود که به نظرم رسید. این مطلبی هست، خوشحال میشم بشنوم.
شما نمیدونم، من بعضی یه قسمت از حرفتون زیاد احساس نکردم. یه قسمت رو گفتید مثلا با این دلیل باید بخوان ازدواج کنن که بچه دار بشن به عنوان مثبت. شاید هر دو بخوان به این دلیل ازدواج کنن، هر دو بخوان. یه دلیل رو گفتید ممکنه به این دلیل ازدواج میکنن که میخوان بچه دار بشن. پس به این نتیجه میرسیم که اگر هر دو خواستشون یکی باشه اوکیه،
بدون تردید. بدون تردید.
یعنی یه دفعه مثبت گفتین یه دفعه تو من.
نه خب ممکن اگر فقط به این دلیل باشه شما دنبال یه اگز دونر یا مثلا اسپرم دونری، شما به بقیه چیزا اهمیت نمیدید. من به شما بگم آدمایی هستن که رفتن ازدواج کردن، گفتم ما هدفمون بچه است. من ببخشید خانمایی دیدم که گفتن اصلا با من ازدواج کرد، وضعیت مالی خوبه، به خونه میرسه، منم بچه‌امو دارم، اونم هر جایی میخواد بره بره، اتفاقا چه بهتر، اصلا بره با منم کاری نداشته باشه، میدونم میره سفر، میدونم با کسای دیگه است، همینقدر که دست از سر من بردار کافی است، برای که من خودم و بچه‌امو میخوام. چرا؟ برای که اینا تجربه بدی از مثلا فرض کن پدر داشتن و از تجاوز و آزار پدر داشتن، حالا به دنبال یه مردی هستن که شرایط زندگی اونها رو مثلا به صورت قابل قبولی فراهم کنه و بعد بره دنبال کارش. خب در این صورت خب معلومه که به عنوان هدف غلطه. یعنی که شما ازدواج نمی‌کنید فقط به خاطر بچه، ازدواج باید باشه به خاطر 5 و 10 تا دلیل دیگر انسانی، چون جنبه‌های مختلفو باید رعایت کنید. مثل اینکه شما فقط مهمونی برید برای که خود شام بخورید، نه با آدم‌ها کار داشته باشید، نه با آدم‌ها برخورد داشته باشید، نه براتون حضور و وجودشون مهم باشه، نه مکالمهش می‌خواد رفتید اونجا شام بخورید. خب این که آدم میره رستوران برایش بره مهمونی، یعنی می‌دونید اینجا مسئله است. به همین جاست که اگر فقط اون هست مثبت میتونه منفی باشه، ولی یکی از هدف‌های مهم معلومه مسئله ازدواج است و تولید مثل. عرض من اینه که آدم‌ها باید یک بدونن برای چی میخوان ازدواج کنن و هدف‌هاشون چی، انتظاراشون چی، دوم مطمئن بشن که طرف مقابل هم در اون مسیر و چارچوبی حرکت میکنه که این کار بدون اینکه دیگری رنج ببره، هزینه کنه، مخالفت کنه، مقاومت کنه اتفاق میفته. وقتی اینجوری باشه دیگه مشکلی، شما فرض کنید با یکی ازدواج کنید، میگه من دو تا بچه میخوام، منم دو تا بچه میخوام، خیلی هم بچه دوستم، من بچه دوستم، بسیار خوب، پس این تیکه درسته. ولی 5 تا 10 تا تیکه دیگرش هم باید درست باشه، چون اگر فقط مسئله بچه باشه احتمالاً مشکلات و مسائلی پیدا میشه، برای که برای اون کار ضرورتی نداره آدم با کسی ازدواج کنه. درست پس که اگر شما به خاطر شام و نهار در این زن میگیرید، خب ارزان‌تر براتون تمام میشه هر شب برید رستوران غذا بخورید، حتی رستوران رو به خانه‌تون بیارید. من به پیام‌هام رسیدم، اگر مطلبی نیست ازتون خداحافظی کنم.
نه فقط سوالم اینه که امشب فرمودین کنفرانستون کجا؟
در المپیک کلکشن.
که 70
70 است و 3 هفته ادامه داره، 50 باید و نباید در زندگی زناش.
یک دونه.
تمام. شنگ و رجمن با ما باشید.
دکتر مایکل اساقیان، پزشک متخصص زنان و زایمان، نازایی و بی اختیاری ادرار. هورمون‌های بایو آیدنتیکال از بعضی گیاهان مانند سویا گرفته می‌شوند و از آنجایی که ساختار مولکولی این هورمون‌ها دقیقاً مشابه هورمون‌هایی است که به طور طبیعی در بدن تولید می‌شوند، بدن این هورمون‌ها را به آسانی پذیرفته و همانند هورمون‌های طبیعی از آنها استفاده می‌کند. به همین جهت استفاده از هورمون‌های بایو آیدنتیکال مطمئن و مؤثر است. اگر از گر گرفتگی، بیخوابی، سرگیجه، افسردگی، کاهش تمایلات جنسی، عادت ماهانه نامرتب، عدم تمرکز و ضعف حافظه رنج میبرید، دکتر مایکل اساقیان با تجویز این هورمون طبیعی که به صورت کرم بر روی پوست بدن استفاده میشود، شما را درمان میکنند. مطب‌ها در بیولی هیلز و انسینو، 310-247-9988 و 818-784-4100.
بدان کوش تا زود دانا شوی، چو دانا شوی زود والا شوی. برنامه کارشناسان و متخصصان همین شنبه ده بامداد، دکتر افشین آشر، دکتر عطا ولی‌زاده، میزبان ساسان کمالی.
از دوشنبه 17 آگست با برنامه جدید جهان در هفته که گذشت از لیلا محمدی در ساعت 21 به ما بپیوندید و از آنچه در خبرهای طول هفته نشنیده اید آگاهی یابید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-38-52.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت می کنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
شنوندگان گرامی، به برنامه راستا و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته
نباشید. سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم
آقای دکتر، من سوالم شاید حالا خیلی کلی باشه، سوال من در چند تا است، ولی خب اخوام از شما اول بپرسم که آیا به نظر شما، شما به واقعیت روح اعتقاد داری، روح وجود داره یا نداره؟
نه بله، نه صبر کنید، اعتقاد من مهم نیست، اعتقاد من رو بذارید کنار. مردم دنیا هم طور که فرمودید دو گونن، کسانی هستند که به روح باور دارن و دوم کسانی هستند که باور ندارن. بس. اون کسانی که باور ندارن که ندارن، اون کسانی که باور دارن دو گروه هن. یکی کسانی که روح رو به هر حال یه پدیده محسوس مادی، حالا انرژی باشه، شبح باشه، نیرو باشه، به گونه ای مادی در این جهان میبینن و بنابراین ارتباطی یا جایگاهی در بدن برش قائل هستن، به رفت آمدش باور دارن. گروه دوم کسانی هستند که روح رو پدیده غیر مادی میدونن، نتیجتا نه در بدن میدونن نه در این جهان، و درست مانند جنبه های مانند خدا یا روحانی یا در تشبیه مانند خورشیدی که در آینه افتاده اون گونه میدونن. بنابراین اگه کسی به شما گفت من به روح باور دارم، مهمترین سوال این است که آیا این پدیده به هر حال به نوعی فیزیکی، مادی، محسوس، ملموس در چارچوب جهان محدود در زمان و مکان میبینی یا خارج از اون؟ این دو گونه است، ولی باور منو بذارید کنار چون اون اهمیتی نداره. نه اینکه عرض نمی کنم، خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی ازش چه نتیجه میخواید بگیرید؟
حالا عرضم اینه که آقای دکتر اگر هست الان خب فیلم‌ها و یا چیزهایی رو نشون میدم مستند که فرض فرمایید احضار رو میکنن،
سراپا دروغ و فریبه.
حتی همین الو
سراپا دروغ و فریبه،
پس هیچ اثر فیزیکی نمیشه ازش. حتی همین اخیراً اگر بعد از مرگ مایکل جکسون یه برنامه رو نشون دادن، گفتن که یه سایه‌ای بود از اتاق مثلا مایکل جکسون رد میشد که این حالا روحش بوده، سرگردان بوده، یه چیزی که خود از تمام سراها شاید هم شما دیده باشید.
من هرگز ندیدم، ولی سراپا دروغ و فریب و حرف مفته. یعنی روزی که چون در این زمینه باورهای شده و بعد چون باورها رو نگفتن شده و رفته، یه عده مدعی بودنش شدن که مثلا در اینجا هست و یه عده به هر حال علاقه من بودن که با ابزار و وسایل اونجا رفتن، یک اونو در دوم برخی از اوقات یه چیزایی بوده. اتفاقا ما در جلسه سخنرانی که تحت عنوان علم و شبه علم داشتیم، آقای دکتر توفیق حیدرزاده اشاره کردن که وقتی فرض کنید شما در یه اتاقی هستید و از اون اتاق میرفتید، این اصلا مطلب ایشون نیست، ای بسا تا مدتی بعد اثر شما به گونه های مختلف از نظر انرژی های متفاوت اونجاست، ولی این مسئله ارتباطی به روح نداره، این ارتباط به بدن من شماست. درست بس که فرض کنید من شما وارد یه اتاقی شدیم و درجه حرارتش مثلا صفر باشه، گرمای بدن من شما درجه حرارت اتاق بالا میبره، بنابراین من شما میریم تو، 5 دقیقه بعد میایم بیرون، درجه حرارت اتاق عوض شده. معناش این نیست که ما اونجاییم، معناش این است که قانون مشخص فیزیکی که حتی میتونه میزان درجه حرارت اتاق رو از قبل پیش بینی کنه، کاهش در جرات سطح رویه بدن شما رو هم مشخص بکنه رو میشه تعیین کرد. بنابراین در حالی که ظاهرا یه موضوع مثلا به نظر یه عده میتونه عجیب و غریب باشه، واقعیت مثلا این است که اصلا عجیب و غریب نیست، بلکه این اتفاق فیزیکی است که میفته، یا بقیه موضوع ها و مطالبی که است. ولی داستان احضار روح و اینا، غالب اوقات هم وقتی این آدما رو با این حرفاشون آشنا میشید، میبینید یه چیز محدود مشخص بی معنی بی جهت بی هدفی رو در یه چارچوب مطرح میکنن و غالب اوقات اگر یه مقداری گزارش های اول و دوم و پنجمشون رو شما داشته باشید و مقایسه کنید و یا احتمالاً اعتراضاتی و سوالاتی داشته باشید که اونا متوجه ذهن خلاقشون یا ذهن به هر حال نیمه راست نیمه دروغشون باشید، میبینید دفعه بعد موضوع رو عوض میکنن. بنده با صدها مورد شروعشم، اوایلم که برنامه رادیو بود شاید به جرئت میتونم بگم ده ها نفر اومدن با این حرفا، ولی بعد چون دونه دونه در گفتگویی که باشون داشتم متوجه بی پایه و بی اساس بودن شدن و یا دیدن در این زمینه ها احتمالاً با طرح سوالاتی درستی میشه نشون داد که حرف بی خودی میزنن، به تدریج کم شده و حالا شاید 6 ماه یه دفعه از این حرفا زده میشه.
خب پس با این حساب ما اینجوری نتیجه گیری میکنیم که پس احضار رو و اینها یه سری مسائلی که غیر واقعی باید باشه، اما اگر از اون طرف ما نگاه کنیم میبینیم که خیلی از مردم دنیا وقتی میخوابن خواب میبینن و خواب مثلا کسایی که از دست رفتن فوت کردن میبینن و حتی خبرهای از اون برمیاد.
نه نه سب کنید، نه نه، قسمت اولش درسته، شما اگر اینو میگید الان مرکز این خوابا در دانشگاه استنفورد، یعنی بیش از همه جا روش کار کردن، صدها موضوع رو درباره خواب میدونیم، مسئله خواب رو دقیقاً قسمت‌هایی از مغز که کار می‌کنن، جنبه تخیل چگونه کار می‌کنه، ابزار یعنی مصالح رو از کجا می‌گیره، داستان رو چگونه درست می‌کنه، علت خواب‌ها چه هست، با توجه به زمین‌های فرهنگی که شما این باور رو دارید خواب‌ها رو در اون زمینه می‌بینید. امیدوارم به کسی بر نخوره، ببخشید من اگه کسی را اذیت کنم قصدی ندارم. مثلا فرض کنید عزیزانی که در امریکا هستن حضرت مسیح رو سفیدپوست میبینن، در افریقا چون حضرت مسیح رو سیاه‌پوست بعضیا میدونن سیاه‌پوست میدونن، اینا همه نشون میده شخصی فردی منطقه‌ای محلی، برمیگرده به باورها و اعتقاداتی از اونجایی که تصور میکنن مثلا روح حالت سفیدی داره سفید میبینن، اونجایی که تصور سیاهی میکنن سیاهی میبینن، اونهایی که کوچکتر میبینن، یعنی اینا برمیگرده به داستانای محیط اطرافشون، اما خبر کسی نمیاره عزیز. اون قسمت ها حرفاییست که چون گفتم ببینید اشکال کار تمام این مباحث اینه که کمی از اینا درسته، کمی از اینها جای گفتگو داره، ولی آدما بعدش رو بهش اضافه کن. مثلا فرض بفرمایید که من در شرایطی قرار میگیرم که در معرض مرگم، مثلا توی تصادف اتومبیل یا در وقت عمل در بیمارستان، به طوری که به یک بار اعمال حیاتی من به خطر میفته و بدن من با این واقعیت روبرو میشه که باید خون رو به مراکز خاصی برسونه و مخصوصا در مغز وارد لایه‌های به اصطلاح پایین تر بکنه و مثلا کورتکس رو خالی کنه یا حتی لیمبیک سیستم رو. علتش هم از که خون رو کم داره، اینکه اصلا کورتکس کار نکنه یا حتی کورتکس باشه یا نباشه، که میدونی قشنگ میشه از مغز اون تیکش برداشت گوش کنار و در 99% موارد اصلا هیچ تغییری در اون آدم پیدا نمیشه. حالا راجع به اینا میشه صحبت کرد. خون رو میاره پایین، اما این خونی که پایین میاد از یه محل نسبتاً مخروطی شکل مثل قیف مانندی است که حرکت میکنه. دوربر اونجا هم تمام قسمت‌های مربوط به حافظه هست، یعنی سلولایی هستن که خاطرات روشن. بنابراین وقتی من تو اون شرایط قرار میگیرم، توی تصادف یا توی بیمارستان یا توی سربازای ویتنام تو جنگ، قبلا گزارش‌های فراوانی بود، احساس میکنم که وارد یه تونل نورانی میشم و همه حوادث گذشته زندگی من مثل 100 تا 200 تا پرده سینما در جلوی من رژه میره. و بنابراین این به خاطر تغییراتی است که میدونیم گزارش اونها رو کاملا تو بیمارستان ها صدها و هزار موردش رو ثبت کردن و میدونیم، اصلا میدونیم چه اتفاقی میفته. حالا آدما میان از توش استفاده میکنن، میگن من وارد مرحله شدم که میگن near death experience، یعنی وارد تجربه نزدیک مرگ شدم و بنابراین میگن رفتم اون دنیا، وارد یه راهروی شدم، یک راهرو نورانی، در حالی که از یه طرفم داشت گزارش همه اعمال من رو میداد که این زندگی منه، که همه اینا درسته. اما غالب اوقات این آدما مثلا چون یه باور مذهبی دارن و مثلا فرض کنید چون چنین نیست میتونم بگم بودایی هستن، میگن که دیدم اون کنار حضرت بودا ایستاده و بنابراین هست بودا منتظر. حالا فکر کنید اگر مثلا 1 میلیون آدم در روز که میدونید نزدیک 60 70 میلیون نفر میمیرن، بمیرن، حالا شما فکر کنید پیغمبرا بیکار دمه در ایستادن منتظر اینا، بعد اصلا حالا اینا کی هستن، بعد چیکارشون بکنن، بعد آقا اصلا با چه قیافه دیدی؟ و وقتی ازشون بپرسی که اون پیغمبر چه قیافه بود، میبینی قیافه دیده یا تصور ذهنیشه یا مثلا تو فیلم‌ها دیده، در حالی که گفتم جای دیگه جور دیگه میبینن. و بعدم شما از نظر مثلا شمایی که اصلا اون پیغمبر رو قبول ندارید و دروغگو میدونیدش، حالا میخواید چیکار کنید باش؟ علتی که این حرفا رو میزنم اینه که در تمام این گفتگوها یه مقداری موضوعهای درستی هست، ولی اون تیکه اضافه و دروغ و فریبش و یا تخیل و خیالش آدم رو بهش وصل میکنه. بنابراین شما راجب خواب میگید، امروز میدونیم انسان وقتی میخوابه امواج مغزی ابتدا آلفاست و خواب سبکه، بعدا وارد مرحله حتی دلتا و یا بیتا میشه، بین 1/2 سیک تا 7 سیک در ثانیه است. بعد از اون دو مرتبه وارد خواب سبک میشه که حدود هر کدومش بوده 20-25 دقیقه است. حالا من شما خواب میبینیم، خوابم حدود 5 تا 6 دقیقه است، مربوط به حوادث امروزه، هیچ به گذشته بر نمیگیره. دو مرتبه خواب سبک داریم، خواب سنگین داریم، خواب سبک داریم. این دفعه چیز حدود 8 دقیقه خواب میبینیم. این 8 دقیقه میتونه دنباله چیزای امروز یا این اواخر باشه. باز دو مرتبه اون ریتم که 90 دقیقه به 90 دقیقه است و در خصوص بچه‌ها 60 دقیقه است اتفاق میفته. این دفعه من یه خوابی میبینم حدود 12 تا 15 دقیقه، ولی برمیگره به گذشته، 5 ماه گذشته، 5 سال گذشته. چهارمی هم همینطور میره به گذشته، اما پنجمی مربوط به آینده است، یعنی حوادث و اتفاقات آینده است، احتمالات و امکاناتی که وجود داره و مدتش حدود 25 دقیقه است. و بنابراین شما که مثلا امتحان دارید، 5 تا یا 10 تا احتمال و امکان امتحان رو با توجه به ویژگی روانیتون، اگر نگرانید، اگر امیدوارید، اگر فکر میکنید بعد از اون چه موفقیتی پیدا میکنید، اگر فکر کنید با شکست چه آبروی ازتون ریخته میشه، که کاملا میشه اینا رو دید. یعنی امروز تقریبا 99% خوابها وقتی که یه آغاز و پایانی داشته باشن با اصولی که میشناسیم، هم میشه تعبیرشون کرد، حتی میدونیم که مثلا فصل آخر همیشه بخش اوله، یعنی بعد اون قسمت آخر آورد قسمت اول، یعنی حتی تا این اندازه در تفسیر و تعبیر خوابا میشه حرکت کرد. و بسیاری از افراد هستن که همونطور که شما اگر حرف بزنید میتونن شما رو بشناسن، خوابهاتون رو بگید میتونن به قسمت پنهان و ضمیر ناآگاه و اونجایی که پیامهای وجود شما چه از نظر فیزیکی و چه از نظر روانی داره باش آشنا بشن. ولی همه اینا در چارچوب قواعد فیزیکی مادی فعالیت مغز من و شماست و میتونن به شما یه دارویی بدن خوابای شما رو عوض کنه، حتی میتونن شما رو با یه مقدار تلقین بخوابونن شما خوابهای دیگری ببینید، میتونن کاری بکنن که خواباتون شما صبح تا میزان 700 یا 1000 صفحه مطلب یادتون باشه بگید، میتونن کمکتون کنن که بیشتر آدما اینجوری هستن در حالت عادی که اصلا یک دونه از خواباتون رو صبح که بیدار میشید یادتون نباشه. همه آدما هر شب خواب میبینن، ولی قرار این هست که به دلیل آنچه که میشناسیم خوابا یادشون نباشه. بنابراین وقتی شما خواب مرده ها رو میبینین، آدمایی که رفتند و آمدند و همه این حرفا، سر جای خودش درسته. و بعدم هزاران هزار خوابی که میبینید، هزاران هزار خواب بینی که هرگز اتفاق نمیفته رو شما باش کاری ندارید، با اون یه دونه کار دارید که اتفاق میفته. درست مثل این که بنده صدها بار شده به دوستم فکر کردم ندیدم، میشه فکر کردم دیدمش، حالا این یه دفعه رو علم میکنم که من فکر کردم دیدمش، با اون صد دفعه دیگه که راجبش حرف زدم، فکر کردم، گفتگو کردم، انتظار داشتم، آرزو داشتم، ندیدم، کاری ندارم. اینا مغزهای انتخاب شده هستن. مطالعاتی که مثلا دانشگاه هاروارد در جهت مسئله حرکت از رئالیسم به ایدئالیسم کردن که از 2.5-3 سالگی شروع میشه، هستن در نوع خودش بی‌نظیره که ما چگونه جهان رو میسازیم و میشناسیم. بنابراین هر کدوم از این موارد وقتی که یه مقدار با یه دقت علمی و با یه آدم آگاهی روبرو میشید، تکلیفش بسیار روشن. یعنی ما موجوداتی هستیم که جهان رو میسازیم. شما میدونید بر اساس آنچه که چشم من و شماست، همه چیزی رو که ما نگاه میکنیم باید یه لکه سیاه توش باشه و نبینیم، برای که ما یه نقطه کور داریم. یعنی من وقتی به شما نگاه میکنم باید یه تیکه شما رو نبینم، وقتی به دیوار نگاه میکنم یه تیکه دیوار رو نبینم، وقتی به گل نگاه میکنم مثلا باید یه وسط اون گل رو نبینم. اما چرا میبینیم؟ ما به تدریج یاد گرفتیم که از همه اطراف اون نقطه اطلاعات رو ببریم و با یه رفو کردن همه چیز رو ببینیم. راه من وقتی به صورت شما نگاه میکنم یا به دیوار نگاه میکنم همه رو میبینم. انسان مغزی داره که آنچه که نیست رو میسازه، برای که چاره ای نداره، برای که این مکانیزمیست که باید انجام بده و بنابراین همه ما به هر چی نگاه میکنیم همه رو میبینیم، در حالی که قرار نیست ببینیم. اینو به این دلیل عرض میکنم که ما یه ذهن خلاقی داریم، یه ذهن توانایی داریم و تازه همه درک و فهم ما چیه؟ یه فعالیت ذهنیه. بنده الان میتونم یک ماده‌ای رو به شما تزریق کنم، شما اصلا یه چیزایی ببینید. همین کاریه که مردم به مواد مخدر میکنن. آدما مواد مخدر مصرف میکنن، حال پرنده پیدا میکنن و پرواز میکنن. آدما مواد مخدر مصرف میکنن، به یک بار احساس میکنن دارن خفه میشن یا غرق میشن و با تمام وجودشون حالشون بد میشه. ما امروز از طریق داروها، از طریق آگاهی‌های تازه محدودی که درباره مغز داریم، هزاران هزار تغییر رو در این زمینه‌ها میتونیم انجام بدیم. نتیجتاً اگر شما هر کدوم از این حرفا و باورها و ادعاها رو زیر یه مقدار سوال دقیق و عمیق علمی ببرید، یک، میتونید بسیاری از اوقات به غیر واقعی بودن، دروغ بودن، تخیلی بودن اونها پی ببرید. دو، بر فرض که چنین نباشه، در بیشتر موارد میتونید به راحتی توضیح بدید از کجا میاد. داستان‌های عجیب و غریبی که درباره فرض کنید حرکت از رو آتش هست که پاتون نمی‌سوزه، یا فرض کنید طب فیلیپینی حقه بازی که دست می‌کنن تو بدن شما چیزا رو در میارن، یا اینکه از سایر کرات موجوداتی آمدند، یا اینکه فرض بفرمایید که از طریق انرژی درمانی از راه رادیو تلویزیون مردم رو شفا میدن. ما دقیقاً بازی و حقه بازی و سیاه بازی‌هاشو می‌شناسیم همه‌شو. یعنی اینایی که مخصوصاً یه ذره عمومی شده، مطالعاتی روش صورت گرفته، به هر حال علاقه هایی در این زمینه بوده و الان سازمان ها و مؤسساتی هستن که همه اونا رو برملا کردن. سمیناری هم که ما تحت عنوان علم و شبه علم، ساینس اند سودو ساینس داشتیم که آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر توفیق حیدرزاده بودن، الان هم به صورت 8 تا سی دی آماده است. یه 30 یا 40 تا از این موارد رو با یه توضیحی دربارش که تکلیف رو روشن کنه دادیم و بنابراین معلوم هست که این ماجرای خواب و رویا و تلپاتی و یو اف او، حرکت از روی آتش و طب فیلیپینی و انرژی جان دقیقاً اینا رو که اصلا میدونیم چه خبر است. اتفاقاً آقای دکتر توفیق حیدرزاده لیسانس فیزیک دارن، فوق لیسانس اخترشناسی، ستاره دکترای تاریخ و فلسفه علم دارن، استاد یوسی در ریورسایت هستن، اینا رو سر کلاس دانشگاه درس می نستن، درس و کارشونه. آخه این داستان شبه علم و حق بازی ها رو که می شناسیم. بنابراین وقت اون هست که مقدار به منابع مراجعه کنیم و خودمون رو گرفتار این باورا نکنیم، اگرم یه همچین چیزای علاقمندی واقعا به دنبالش بریم تا آخر که تکلیفش روشن کنیم. من به پیام ها رستم ولی خوشحالم با تون صحبت کردم.
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، زخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروزه درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوثری، جراح و متخصص بیماری های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
دکتر بابک کوثری یکی از دو متخصص بیماری های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب ها در بورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریدا. برای آگاهی بیشتر با دکتر بابک کوثری با تلفن 888 دکتر کوثری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید.
با درود، من آنجلو طالبی از شما دعوت می‌کنم که در سمینار آینده‌ام حضور به هم رسانید. این سمینار در تاریخ یکشنبه 3 آگوست ساعت 10 بامداد در سازمان زرتشتیان واقع در اورنج کاونی برگزار خواهد شد. ورود به این سمینار رایگان خواهد بود و جهت رزرو جا با خانم هدا تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. دیدار ما در تاریخ 3 آگوست 10 صبح در مرکز زرتشتیان جنوب کالیفرنیا واقع در اورنج کاونی. من اطمینان دارم که این سمینار اطلاعات مفیدی برای شما و عزیزانتان در بر خواهد داشت. تلفن رزرو جا یک بار دیگر 310-205-9000. در ضمن تولد دهمین سال رادیو را به همگی دوستان رادیویی خود تبریک میگویم.
دکتر ادموند نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر درباره لون مودفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
سلام، من سیامک کلهر هستم. میخواستم از شما شنوندگان عزیز رادیو ایران دعوت کنم که همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر با من و برنامه شگفتی‌های رایانه در لس آنجلس کانونشن سنتر ساعاتی را بگذرانیم. برای اطلاعات با سایت اینترنتی رادیو ایران 670amkirn.com و یا تلفن 818-627-1116 تماس بگیرید. 818-627-1116.
دوست دخترم منو به درمابر برد، ممنونشم. دیگه خجالت نمیکشم بدون پیرهن تو آب برم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روزه هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در گلندل، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 444-6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو همین امشب پنجشنبه 13 آگوست از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 2 هفته دیگر نیز ادامه پیدا میکنه، بنابراین 13، 20 و 27 آگوست در 9 ساعت 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. 50 باید و نبایدی که هم برای دوستانی که ازدواج نکردن هم برای اونهایی که ازدواج کردن شاید بتواند مفید باشد. ورودیه برای این کنفرانس 9 ساعته 50 دلار است. همچنین اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی، دی وی دی و یکی دو یا دو جلد کتابی که از من هست رو در این زمینه، یعنی یکی جامعه امروز و یکی گفته های از من که به صورت کلماتی یا جملاتی در اومده داشته باشید، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. بنابراین سی دی ها، دی وی دی های برنامه های مختلف پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان که حدود 70 ساعت هست، افسردگی، استراب و خشم به حدود 25 ساعت است و سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی و علم و شبه علم که همکنون بهش اشاره کردم و دو جلد کتاب جامعه امروز که وقتی در دانشگاه تهران قبل از انقلاب بودم اون رو به عنوان مقدمه بر جامعه شناسی نوشتم و دوم کتابی که به همت خانم پریوش سیموزر تحت عنوان گفتهایی از فرهنگ هولاکویی 202 صفحه است، تمکنون در اختیارتون. و ضمناً میتونید از کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وستفود، کیو مارکت در ولی، سوپر ارواین در اورنج کانتی و بلوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو تهیه بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید. شما نفر چهارم یا پنجم ما هستید. خوشحال هستم که باهاتون تونستم صحبت کنم. بفرمایید.
خیلی متشکرم. مرسی آقای دکتر. من با توجه به اینکه زیاد فرصت نمونده، به راستی که اینقدر سریع میگم و ممنون میشم اگر به توضیحات بیشتری نیاز بود، بفرمایید خدمتتون که بعداً تماس بگیرم خدمتتون. عرض حضور شما که سوال من در مورد خواهر 22 سالم هست. ایشون 3 سال پیش یک عمل جراحی داشت. قبل از اون یه احساسی داشت که همیشه میگفت احساس میکنم که یه چیزی توی گلوم هست، موقعی که میخوام غذا رو ببلعم برام ایجاده خیلی برام سخته.
ببخشید از چه سن این حرف رو راجع به گلوشون میزدن؟
فکر میکنم 18 شاید.
یعنی اینو قبلا اصلا نداشتن؟ چون معمولا یه چنین چیزایی میتونه تو 6-7 سالگی اتفاق بیفته. یعنی اینا حالات سایکوسوماتیکه که ناشی از استراب و خشم فرو خورده است که به این صورت خودشو نشون میده. غالب اوقات 6-7 سالگیه. بعدش اگر باشه یه مقدار فرق میکنه. فقط خواستم مطمئن بشید که، یعنی مطمئن بشم که کی اولین بار این حرفا رو زدند.
بله چون من مطمئن نیستم، ممکنه من که تو اون سن سال اینا رو گفته باشه، ولی من متاسفانه اطلاعات دقیقی ندارم. من الان مطمئن
نیستم. یه خواهش هم باید بکنم کمی بلندتر صحبت کنین. ممنون میشم جان.
بله بهتر شد.
خیلی بهتر شد. ممنونم.
بله من الان دور از خونه هستم و بیشتر اوقات با ایشون تماس تلفنی دارم. راستش بخواید من خیلی هم در مورد این که مشکلی مقدار جدی هست خیلی اطلاع متأسفانه نداشتم به خاطر دوری از خانواده، ولی خب الان احساس میکنم که بالاخره باید فکری بخواید این قضیه کرد. قضیه هست که ممکنه در کودکی این اتفاق افتاده باشه، ولی اولین باری که من اینو متوجه شدم هولوش 18 سال بود ایشون و دبیرستانی بود، درس میخوند، سال آخر دبیرستان بود که میگفت یه چیزی هست که گلوم احساس میکنم برام بلیدن غذا سخته. به همین خاطر یه سری در واقع دکتر رفت، مدیکال داکتر البته رفت دکتر که حتی چندین بار هم عکس گرفتن، منتها قضیه اینجوری بود که ایشون راضی نمیشد. یعنی یه حالت رزیستنس این از این ون خودش داشت که نمیپذیرفت، میگفت یا عکس بدن یا دکتر مثلا حالا شاید خیلی نمیدونسته داره چیکار میکنه. حالا دکتر بهترم که میرفت، بعد مدتی بهش گفتن که مشکل عصبیه، یه سری داروها بهش دادن و یه مقدار حالش بهتر شد تا اینکه به این کار می‌خواست دوزش رو عمل بکنه، چون مشکل دوزش داشت از قبل. حتی خیلی نمی‌دونم تا چه حد جدی بود. بعد از عمل جراحی این مشکلات دوباره عود کرد، یعنی تا اونجایی که من می‌دونم و از به خودش مستقیم در موردش خیلی صحبت نمی‌کنم برای اینکه خیلی زنین نشه که حالا من می‌خوام مثل کارآگاه مثلا می‌خوام با قضیه برخورد کنم. از مادرم که پرسیدم فکر کنم تا حالا 15 تا دکتر عوض کرده، یعنی حالا یا عوض کرده یا رفته عکس مختلف گرفته از دکتر حلقوی اینا گرفته. بعد من ازش میپرسم که آیا اگه از یه عکس خیلی خوب، عکس کامل که تمام دیتیل نشون بده بگیرن، آیا تو میپذیری که مثلا خب این نیست، شاید مثلا تو فکر میکنی هست یا اینا. بعد خیلی جالبه یه بار صریحا گفت نه، یعنی گفت نه اگه بهتر هستن بگیرن من خودم احساس میکنم که هست و اون عکس نشون بده که این همچین چیزی نیست.
حالا اون رفجش رم بذار از من ازتون یه سوالی بکنم. ایشون وقتی میگه این مشکل رو داره میگه چی کارا میتونم بکنم نمیتونم بکنم یا شکایتش چیه؟
میگه چی؟ میگه غذا خوردن براش سخته.
خب
الان
نه حالا سب کنید وزنش کمه زیاده چجوریه؟
احساس میکنم یه مقداری کمه. اون موقع که نمیتونست غذا بخوره که خیلی کم شده بود، یعنی به این خاطر اصلا غذا نمیخورد.
چقدر به مسئله ظاهر و زیباییش اهمیت میده؟
به زیباییش اهمیت میده.
چقدر بس. فکر میکنید که مسئله لاغر و چاق بودن براش مهمه؟
نه در اون جهت نیست آقای تو، در اون جهت نیست که بخواد لاغر شونه.
حالا صبر کنید به من بفرمایید تو خانواده پدری مادری، چون ما 7-8 دقیقه بیشتر وقت، تو خانواده پدری و مادری آدم مضطرب، آدمی که وسواسی باشه چقدر داشتید؟
بله آقای تو حرف شایدن هست. من مادرم مضطرب، مادر بزرگم و خودم یه وقت حالت.
بنابراین عزیز اصلا مسئله خیلی روشن است. خواهر شما ابسشن داره و این ابسشن رو به اونجا برده، یعنی اصلا تردید نیست که بیماری و فقط داروهای ضد ابسشن یعنی OCD و احتمالاً ضد افسردگی و استرابه که میتونه کمکش بکنه و الا روزی که من با تمام وجودم حس میکنم گلوم گرفته، که شما نمیتونید بگید با عکس نشون میدیم نگرفته. من اگر فرض رو بر این گرفتم که الان که شما رو میبینم دو تا آدم دیگه هم کنارتون مثلا نشستن که ننشستن، شما چجوری میتونید منو قانع کنید که با دوربین ثابت میکنید که کسی نیست؟ نه، خواهر شما وارد حریم یه مقداری وسواسی شده که با سایکاتیک همراهه، برای که اگر یه دونه دو تا دکتر میگن چیزی نیست دیگه نیست، تموم شده رفت. علاوه مسئله گلو و گرفتگی مثل این است که من به شما بگم این ماشین در خونه من پارک کرده، اگه نکرده که دیگه احتیاج نداره 7 تا عکس بگیریم یا 17 تا دکتر عوض کنیم یا 17 تا دور.
البته یه دونه از دکترها، یه دونه از دکترها ایشون میگه که چیز خیلی کوچیکی است، یه دونه از دکترها هم در واقع گفته بود که مثلا بله موقع حالا برداشتن دوزت و اینا یه چیز کوچیکی.
آخه قبل سب کنی، سب کنی، نه نه نه، اونا برخ از وقت قبلش ایشون قبل از لوزم این حرفا رو داشته، من نداشته
همینطوره.
خب پس بنامه اون حرف چی علاوه اون داستان لوزه هم به نظر من اگر ضرورتی نداشته عملش بی خود بوده، یعنی اون اشتباهی بوده که نوعی تایید بوده برای این حالشون. لطفاً به سوال من جواب دید، خواهر شما کجا رفتار، کجا دیگه رفتارش غیر عادی و غیر معموله؟
برای شما در واقع من چیزی که می‌خواستم خدمت شما بگم همین هست، خیلی زیاد، یعنی اعتماد به نفس خیلی پایینی داره و متاسفانه و وقتی هم که در هر زمینه شما باشه حرف می‌زنی سریعاً موضع می‌گیره، توی لاک دفاعی میره، لجبازی می‌کنه خیلی وقتا. بعد یه دست بهم گفت، یعنی شما اگر حالت ظاهری اطرافیانش احساس میکنن که آدم خیلی شاد و اجتماعی و خیلی خوش برخورد، در صورتی که یه بار من ازش پرسیدم که حالت چجوره، بعد یکم سعی کردم بیشتر پرسیدم، هرچند نفوذ کردم بهش خیلی کار مشکلیه، یهویی در واقع شروع کرد ریخت بیرون که آره من الان اصلا زندگی هیچ لذتی نمیتونم ببرم، ذوق هنری خوبی داره نقاشی میکنه، میگم الان دیگه اصلا اون نقاشی میشه لذت نمیتونم ببرم، یا اینکه الان با دوستام که بیرون میرم یا با خانواده که بیرون میرم خیلی اصلا احساس خوبی ندارم، هرچند تو چند وقتم که اونجوری که من شنیدم از اطرافیان روابطش با فامیل کمتر کرده، با چند تا دوست خاصی که حالا داره با نیمازار در تماس و تفهم میشه، غیر عادی های ترسی زیاد داره، آدم بسیار ریاکتیویه خیلی زیاد، یعنی به هیچ وجه مسئولیت کار خودشو به عهده نمیگیره، به اون معنی این اگر یه چیزی رو ندونه مثلا تو همون درسی که داره میخونه الان تو دانشگاه، من وظیفه‌اش میپرسم که خب این چیه، چرا این نمیدونی، همیشه اینجوری میگه که خب اینو به من نگفتن یا توی درسامون نبود یا استاد به من نگفت.
شما من بگید خودتون از اروپا تلفن میکنی؟
بله بله.
اون وقت خواهر کجاست؟
ایران هستم.
من بفهمم چند تا خواهر برادر دارید؟
ایشون بچه هفتم از هفت بچه‌ام.
بذارید ازتون این سوالو بکنم، شما مشکل مثلا خودکشی اینا تو فامیل پدری و مادری داشتی؟
مشکل خودکشی نداشتم آقای دکتر، ولی من با خواهرم صحبت کردم دو سال پیش بعد از عمل چیز، بعد از عمل دوزش، من ازش پرسیدم گفتم که آقای شما ایش وقت فکر خودکشی هم کردی؟ میگفت که آره فکر خودکشی میکردم، ولی گفتم من وقتی پرسیدم که شما مثلا به روش‌هایی هم که چجوری خودتو بکشی فکر کردی، میگفت بله به روشم فکر کرده بود که میخواست قرص بخوره، من تا میگفت میترسم حالا بخواستم اون دنیا مثلا چه میدونم عذابم بدن به همین خاطر خودم نکشم، این چیزی بود که من گفت.
به من بفرمایید که میدونید خوابش مثلا چجوریه؟
بله بله زیاد میخوابه، 10 ساعت الان فکر میکنم توی تابستون که البته تعطیل و خودت تو خونه همش، 10 ساعت میخوابه، خیلی رفت آمدی به کسی نمیکنه و خوراکش رو نمیدونم چطور.
ببینید حداقلش که اصلا توش تردید نکنید وسواسه، یعنی ابسشنه و همراه با یه مقدار وارد مرحله یعنی OCD obsessive compulsive disorder و با خودش مقدار حالتهای سایکاتیک یعنی روان پریشی داره، یعنی بیماری روانی هست، اینا تخیلات و تصوراتشه، این حد اقلش. حد اکثرش میتونه یه مقدار delusional disorder یا حتی hallucinational disorder باشه، یعنی یه مقدار بیشتر، و نمیخوام اذیتتون کنم، میتونه اینا مقدمه و زمینه باشه برای اسکیزوفرنی، یعنی واقعا جنون جوانی. به همین جهت هست که روان پزشک میخواد که اولا اطلاعات لازم رو بگیره، ارزیابی های لازم رو بکنه و با داروها که اصلا هیچ راه دیگری نیست کوشش کنن کمکش کنن که از این حال، هر کدوم از این مراحل هست، بیرون بیاد و خوشبختانه به دارو این حالاتش جواب میده و الا افسردگی و استراب و خشم همراه با این وسواس میتونه خطرناک باشه. یعنی اصلا این موضوع ساده و کم اهمیتی نیست، هیچ ارتباطی هم به موضوع گلوش نداره. حتی اگر فرض کنیم بنده اصلا بیماری دارم، مثلا بسیاری از مردم هستن که بیماریای دارن، حتی میدونن با این بیماری‌ها میمیرن، ولی بس 80-90% شبانه روزشون به اون موضوع فکر نمی‌کنن، حتی شاید برخی از وقت بیشتر اون رو پذیرفتن کنارشون تا ببینن چه میگن. بنابراین خواهر شما گرفتاره، بعدم توی خانواده 7 نفری بچه آخر پیداست. حال خود شما هم که مقدار آدم مضطربی هستید نشون دهنده این است که در خانواده شما به هر حال این مسئله است. اشاره هم کردید به مادر یا مادر بزرگ و هر چیز دیگه، زمینهای ارثیش هم هست عزیز. این اصلا جز از راه دارو درمانی هیچ مشکلی حل نمیشه، و روانپزشک باید، یه سایکیاتریست میخواد، و ای بسا احتمال داره مثلا یکی دو ماهی هم بستریش کنن که خاطرش ناسته باشه، کاملا در کنترل. بعدم خیلی از اوقات حالتهای اینها میتونه با اشکالاتی مثل آنچه که به عنوان بیماری در حقیقت باور راجب بدنش هست، راجب غذا، چون خیلی از اوقات اینا میتونه بهانه‌ای برای نخوردن باشه یا دلیلی برای چاق نشدن باشه. بعضی از اوقات در بین 6-7 سالگی فشار درد و رنجی که آدم‌ها دارن از طریق تنفسشون و یا گلوشون رو کنترل میکنن، و واقعا این گرفتگی گلو رو، یعنی عضله همراه با هوا، چون ما سه راه داریم برای اینکه درد رو حس نکنیم، یکی تخیل در کودکی، یکی از طریق ماهیچه‌مونه، یکی از طریق تنفسمون. برخی از اوقات ترکیب تنفس و ماهیچه این مشکل گرفتاری در گلو و نفس کشیدن رو به وجود میاره و نشون دهنده نوع شدیدشه. مایه استرابم و وسواسم که در خانه شما بود اصلا به احتمال 95% موضوع تو همین چارچوبه. حالا اختلالات شخصیتی یا مسائل دیگه هم کنارش باشه که غالب اوقات با اینا میاد میتونه باشه، ولی بیماری اصلی و اساسی اینجاست و جز از طریق دارو شما راهی برای معالجش نداری. بنابراین همه کوشش که میکنید بادیم جا.
بس بپرسم که دوره درمانش تقریبا چقدر؟
دوره درمانش مسئلهش نیست، مسئله این است که ببینید برخی از اوقات ایشون به دلیل برهم خوردن بیوشیمی مغز میتونه تقریبا دارو رو با همیشه بخورن، ولی هیچ اشکالی نداره. بسیار از دادم من و شما هر روز داریم نفس میکشیم، هر روزم داریم غذا میخوریم، هر شب هم میخوابیم. اصلا خودتون ببینید، شما خودتون اینا نشون دهنده گرفتاری ذهنیتون عزیزا نکنید عزیز. من باید هوا بود. من شما میتونید یه کاری بکنید من دیگه نفس از این بعد نکشم.
من چه اشکالی داره؟ من راستش میگم نگران دارو خوردنش نیستم، فقط مثلا در مورد
نه معلوم نیست، برای که اوسیدی برخی از اوقات یه چیزی است که با دائما این بالانس شیمیایی بدن فعلا به وجود بیاد، برخی از اوقات هم احتیاج به راههایی است، برخی از اوقات که اصلا خیلی استثنایی است، حتی از طریق شوک الکتریکی است، برای که باید یه سیستمایی اصلا از میان برداشته بشه که مغز این گونه عمل نکنه. ولی احتیاج به یه بپرسید یکی از بهترین روانپزشکان ایران رو، یکی از بهترین روانپزشکان رو که مثلا روی OCD Obsessive Compulsive Disorder کار کردن و تو این زمینه هستن رو، یا تو اسکیزوفرنی که تو بیمارستان هستن، با این کارا باید آشنا بشن و جلوش رو بگیرن، چون خیلی از اوقات میشه اینا رو اداره کرد، کنترل کرد، احتمال معالجش هست، ولی غالب اوقات کنترل. بنابراین مسئله کنترل.
من نمیدونم چند فرصت دارم.
نه هیچ، فقط 30 ثانیه، چند 20 ثانیه جان.
بله، در مورد مسئله دیگه شما میتونم باز تماس بگیرم خدمتتون. چون مورد بود که
آخه اینا مسئله اصلیتون ها، شما خودتون وارد بحث دیگه، ولی اگر خواستید حتما لطفاً. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
مرسی عزیز، خواهش می‌کنم. شنگون ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
اطلاعی شرکت صرف، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. چون اخیراً محصولاتی مشابه مارک محصولات غذایی صدف به بازار عرضه شده، بدین وسیله یادآور می‌شویم که در هنگام خرید محصولات غذایی صدف، به خصوص روغن هسته انگور، لطفاً به مارک صدف توجه فرمایید. صدف مانند همیشه عرضه کننده بهترین و سالم‌ترین مواد غذایی است. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یکی از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان دکتر مهران منش، جهت رزرو جا با خانم شانا 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092. 60